أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ای قدیم رازدان ظلمنن، ای قدیم رازدان ظلمنن، در ره تو عاجزیم و ممتحن. سلام. این دل سرگشته را تدبیر بخش، وین کمانهای دوتو را تیر بخش. جرعه بر ریختی زان خفیه جام، بر زمین خاک من کأس الکرام. جرعه خاکامیز چون مجنون کند، مر تو را تا صاف او خود چون کند. جرعه چون ریخت ساقی الست، بر سر این شور خاک زیر دست. جوش کرد آن خاک و ما زان جوششیم. جرعه دیگر که بس بی کوششیم، ای دعا از تو اجابت همز تو، ایمنی از تو محابت همز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم مرا کن صبر و حلم. ای دهنده ای قوت و تمکین و ثبات، خلق را زین بی ثباتی ده نجات. از حسودی بازشان خر ای کریم، تا نباشد از حسد دیو رجیم. ای دعا ناگفته است و مستجاب، داده دل را هر دمی صد فتح باب. ای خدای بی نظیر ایثار کن، گوش را چون حلقه دادی در سخن. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، که در او بی حرف می روید کلام. لطف تو خواهم که می ناگر شود، این زمان این تنگ هیزم زر شود. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان رزق ما رو رضای خودش قرار بده. من این مثنوی رو هم که از سروده های سال 92 هست، کاغذ ها میگشتم دیدم، بعد نیست حالا براتون بخونم. مربوط به موضوع طلب هست که اینقدر زیاد در موردش صحبت کردیم و مولانا هم به این موضوع طلب خیلی پرداخته. من اون موقع که یادم هم نمیاد کی بود و چجور بود، ولی تاریخی که نوشتم مال سال 92 هست. این مثنوی اون موقع سروده شد در باب طلب، بر اساس برداشت ها و دریافت هایی که من از آثار مولانا نسبت به این موضوع داشتم. سلام علیکم. این رو براتون میخونم و دیگه حالا وارد توضیح و شرح هم نمیشیم، برای اینکه ساده است و خیلی نیازی به شرح هم نداره. جان تو گر عاشق و طالب شود، نور تسلیم و رضا غالب شود. امر حق است آن که پیش آید تو را، زان سپس حق است که می پاید تو را. گر شدی تسلیم و گفتی من نیم، چون تو هستی ای شها من خود کیم. می نشیند جای تو حق بی گمان، گیرد و سکان جانت را انان. بعد از آن حق است که فرمان می دهد، شادی و غم درد و درمان می دهد. چون که خواهی آشنا دایی به بحر، چون که خواهی آشنا دانی شنا کردن. آشنا دانی به بحر، خود به استادی سپاره خوش سفر. گر تو خود را وانهی در دست خیش، استراب و رنج و غم آرد به پیش. چون که تسلیم ید دریا شدی، چون که تسلیم ید دریا شوی، وارهی از خوف و چون عنقا شوی. ای ید دریا، یقین دست خداست. آن ید دریا یقین دست خداست، دست حق است آن که جان اولیاست. حق تو را تسلیم میخواهد چموم، تا برون آیز صد احوال شوم. اولیا تسلیم حق اندی رفیق، فارغند از چند و از چون و فریق. چون که حق بنشستند در جانشان، حزن و خوفی نیست در دیوانشان. اولیا را حق پدر پنداشتند، همچو فرزندی به دو دل داشتند. گفت راوی دیدم اندر بحر دور، بود یک کشتی روان چون کوه تور. ناگهان طوفان تندی در گرفت، موج کشتی را چو کوه در بر گرفت. جمله مردان و زنان خرد و کبار، مضطرب گشتند و رفتند از قرار. چیر آمد موج و وحشت شد دراز، کشتی از شدت به زیر و در فراز. زجه ها زان خوف و زان حیرت فزود، غالب آمد یأس و جانها شد کبود. شد گروهی زان جماعت در دعا، جمع دیگر در سکوت و در عذاب. بود اندر کشتی و طوفان و آب، ناخدا را دختری در اوج خواب. از نفیر و ناله و موج شداد، گشت بیدار و زبان را برگشاد. خائف و لرزان بگفتا این سخن، از چه فریاد است و غوغا و محن؟ این جماعت از چه غوغا می کنند؟ زجه ها و ناله برپا می کنند. مادر دختر چنین گفتا جواب، گشته کشتی غرقه در طوفان و تاب. خوف جان است و هراس مرگ و میر، همچو آهو کشتی و دریا چو شیر. گفت با مادر مگر در این قضا، نیست بابایم به کشتی ناخدا. این چه خبره؟ گفت با مادر مگر در این قضا، نیست بابایم به کشتی ناخدا. گفت مادر کی انیس ملک جان، هست اندر دست بابایت انان. چون که آن دختر ز مادر این شنید، رفت اندر بستر و خوش آرمید. اعتماد و باور آن دخت صاف، وارهانیدش ز مرگ و موج خواف. هست بابای علیم و جان جان، آن خدای پاک و خوب مهربان. باورت گر همچون دختر بودی، کی به غم آغشته و مستر شدی؟ اولیا را این چنین است اعتماد، بر خداوند حکیم و عدل داد. ای خدا ای جمله هست و بود ما، تو بده تسلیم و ایمان کن عطا. ما ز سستی ها چنین افسرده ایم، غرق در خیشیم و ره نابرده ایم. لطف فرما ای شهنشاه امید، تو بده ما را به عشق خود نوید. عشق خود را همچو جام پر شراب، تو بده بر کام این جمع خراب. این جماعت از خماری خفتند، مستشان کن کین چنین آشفتند. رخ تو بنما ای جمال بی بدیل، تازه کن جان را ز اوصاف جمیل. تشنگان عشق و جام ساقیم، طالب میزان جمال باقیم. ای خدا ای آن که بنمودی جمال، یوسفان را ره زدی اندر تال. مستمان کن تاز مستی وارهیم، در پناه لطف تو دریا شویم. یا ربا گفتی تو ما را در دعا، حاجت خود را بخواهید از خدا. تک نک عطا کن حال تسلیم و رضا، ای عطاگر ای شهنشاه رجا. بندگی آموز و ما را بنده کن، در اجابت جمله را خواهنده کن. خب این هم تقدیم شما عزیزان. نه بفرمی خواهش کنم. خیلی ممنونم از لطف شما عزیزان. و خب نشستن دیو بر مقام سلیمان، داستان رو کم و بیش آشنایی باهاش داریم هممون، که یک روایت تاریخی وجود داره که در دوره که حضرت سلیمان میزیست و در واقع سلطنت معنوی و مادی جامع و کاملی هم در اختیار داشت و همه اعتباری که ایجاد میکرد، قدرتی که داشت، نفوذی که در کلام او بود، در میان خلق و مردمان و در میان سایر موجودات، از پرندگان و چرندگان و از کنم حضور شما که ملائک و غیره همه تحت فرمان او بودند، یک نگین انگشتری داشت که اون نگین کار انجام میداد. اون مهر خاتم بود و مقصود این به اصطلاح داستان سمبولیک هم بسیار جالبه. خداوند مهر خاتم رو یعنی ختم کرد، دانش خودش رو، علم خودش رو، توانایی و قدرت خودش رو منتقل کرد به سلیمان و قلب او رو و دل او رو و جان او رو مهر کرد، مهر الهی زد بهش، یعنی تأیید کرد و به جریان انداخت. این نکته به لحاظ سمبولیک و نمادین اهمیت زیادی هم داره و انسانی که تسلیم خداوند بشه به چنین بارگاه و موقعیتی میتواند دست پیدا کنه و سلطان به اصطلاح سلیمان نماد یک چنین انسان رشد یافته است که چه واقعیت تاریخی هم داشته و دارد. اما داستانهایی که در قرآن آمده بارها عرض کردیم که عمدتاً بایستی با نگاه نمادین و سمبولیک بهش نگاه کنیم تا اینکه عمق مطالب رو دریابیم. مولانا خوب به حمدالله به این مسائل خیلی خوب و دقیق توجه کرد. این مهر یا این خاتم سلیمانی، این انگشتری که در دست سلیمان بود و کار رو اون داشت انجام میداد، یعنی چی؟ یعنی دل الهی مهر شده، تایید شده سلیمان بود که کار میکرد، نه اندیشه او، نه فکر او، نه عقل او، نه دانش ظاهری او، بلکه خداوند بود که فرمان میداد، او بود که پیش میبرد کارها رو. و سلیمان هم این رو از خودش دور نمیکرد شوخ، این انگشتر رو، تا اینکه یه روزی که میخواست بره برای حالا کارهای بهداشتی و حالا تجدید وضو و حالا از این قبیل کارها یه شستشویی بخواد بکنه، یه کنیزی داشت، کسی داشت که کاراش رو انجام میداد و ندیمش رو صدا کرد و انگشتر رو به او سپرد. خب این انگشتر رو داشته باش، من دارم میرم جایی که نباید اون رو با خودم ببرم و برگشتم از تو بگیم. حالا گویا به دو تا روایت هست، یکی این که اصلا خود اون شیطان بود که به صورت ندیمه در آمد و انگشتر رو از سلیمان گرفت، یکی این که نه، ندیمه انگشتر رو گرفت، سلیمان اومد چی، شیطان اومد دیو، یا شیطان اومد از او سرقت کرد و به صورت سلیمان در آمد. شیطان لباس سلیمانی پوشید، قیافه، سلام علیکم، قیافه سلیمانی گرفت، بر تخت سلیمانی نشست و شروع کرد حکومت کردن. و هر چقدر هم که سلیمان هر جا میگفت که بابا سلیمان حقیقی منم، خیلی باور نمیکردن، یه عده هم او رو باور نمیکردن و یه مدتی این اتفاق ادامه پیدا کرد تا اینکه سلیمان به خودش آمد و حالا یک رابطه ای که با حضرت پروردگار برقرار کرد و از این غفلتی که انجام شده، ببینید باز صحبت سر غفلتی است که باعث شده این مهر از دست بره، بیفته دست شیطان. شما سمبولیک نگاه کنید داستان و حالا اظهار و اعلام پشیمانی، بالاخره این مهر رو رفت، این انگشتر رو در دریا پیدا کرد و داستانش مفصله. در قرآن اشاراتی فقط به این شده، خواستید باید برید داستان سلیمان رو جداگونه مطالعه کنید. اما آنچه که مولانا در این مورد بیان میکنه و حکمت‌های بلندی از او صادر میکنه برای ما، اون مورد توجه و اهمیت هست برای ما. و از اینجا آغاز میشود که برچه عقلت هست با عقل دیگر، یا یار باش و مشورت کنه ای پدر. این خیلی موضوع باز با اهمیتی هست. میگه اگر صاحب عقل هستی، صاحب اندیشه هستی، صاحب دانش هستی و فکر میکنی که میتوانی به تنهایی امورت رو اداره بکنی، نیازی به مشورت دیگران نداری، نه اونی که ندارد، اونی که هیچ کدوم اینها رو ندارد که هیچ. مولانا تأکید میکنه ورچه عقلت هست با عقل دیگر، یار باش و مشورت کنه ای پدر. سلام علیکم. یعنی اگر دارایی و توانمندی از دانش و عقل هم داری، باز هم بی نیاز از مشورت با دیگران نیستی. و این درس مهمی است برای ما که در بسیاری از اموری که فکر میکنیم سرنوشت ساز هست و مهم هست، زندگی ما به اونها وابسته است، اندیشه ما، جریان فکری ما، مسیر رفتن ما به اونها وابسته هست، بایستی با افراد مطمئن و اهل دل و اهل صدق و صفا که بی غرض به ما مشورت بده مشورت کنیم. و چه کسی بهتر از خود مولانا که الان با او نشستیم و داریم از او مشورت میگیریم. بعد میگوید که با دو عقل از بس بلاها وارهی. اگر عقل دو تا شد و مشورت گرفتی از دیگران، از بسیاری از گرفتاری ها و ناسامانی ها نجات پیدا میکنی، چون راهنما میشه، راهنما میگیری، چراغ فروزانتری پر نورتری در مسیر راه خودت قرار میدی. در یک جای دیگه مولانا تعبیری در مورد مشورت و تجمیع عقول داره که خیلی قابل توجه هست. میگه وقتی که شما یک نفر هستید و میاندیشید و کاری رو میخواید دنبال بکنید، در واقع یک چراغ روشن کردی یا یک شمع روشن کردی، و وقتی دوتا شد دوتا شمعه، و وقتی صد شد صد نفر شد میشه صد تا شمع، و صد تا شمع تمام مسیر رو و زوایای تاریک موضوع رو میتونه برای شما روشن بکنه. اینجا هم همونه. حالا باز دو عقل مقصود دو نفر نیست، مقصود این است که مشارکت گرفتن از عقول دیگران برای اتخاذ تصمیمات درست. با دو عقل از بس بلاها وارهی، پای خود بر اوج گردونها نهی. ناظر دیدگاه مولانا بر موضوعات درونی و باطنی و معنوی است و مال احوال درون هست. البته این قاعده بر احوال بیرون هم کاملا صادقه، منتها مولانا فراتر از قاعده بیرون، نه اینکه به قاعده بیرون قائل نیست، نه، میگه اون که هست، شما مشورت بگیرید در همه کارهای زندگیتون روزمرتون از دیگران، اما در این موضوع خاص عالم معنا که کمتر رونده وجود داره تو این راه، و راه معمولا با فراز و فرودها و چاله چوله های در مسیر هست و در مسیر راه قرار داره، اینجا نیاز به مشورت با کسانی که این راه رو رفتند و طی کردن بیشتره. پای خود بر اوج گردون ها نهی. ببین اصلا خود همین تعبیری که پای خود بر اوج گردون ها نهی نشان میدهد که نگاه مولانا ناظر به مسائل معنوی و درونی و کمالات باطنی است. با دو عقل از بس بلاها وارهی، پای خود بر اوج گردونها نهی. دیو گر خود را سلیمان نام کرد، ملک برد و مملکت را رام کرد. میبینید دقیقا اشاره سلام علیکم به همین داستان داره که دیو آمد انگشتر سلیمان رو سرقت برد و خودش رفت در پای تخت سلیمانی نشست و ملک برد و مملکت را رام کرد. یعنی این قدرت رو منتقل کرد به خودش، قدرتی که به واسطه اون انگشتر و به صورت اون نماد بود به خودش منتقل کرد، توانایی سلیمان رو پیدا کرد، شروع کرد کشور رو اداره کردن. اما صورت کار بود، این نکته مهم اینه، صورت کار سلیمان دیده بود، صورت اندر سر دیوی می نمود. میگه گرچه در ظاهر ملک و پادشاهی سلیمان رو در اختیار داشت و ادعای سلیمانی میکرد، اما سلیمان نبود، در باطنش دیو بود، صورت اندر سر دیوی می نمود، ولی در ظاهر چهره او باطن او رو نشان داده میشد. برای افراد اهل دل، برای آدمایی که اهل بصیرت بودن، نگاه میکردن به چهره او میفهمیدن که این متقلبه و دروغگوست و حیله‌گر است. کما اینکه در قرآن دو تا سه تا آیت در این زمینه داریم، سیما هم فی وجوههم من اثر سجود، یعنی در سیمای انسان‌ها اثر تسلیم و عبودیت، حالا این سجده به معنای تام عبودیت و بندگی است، مشهوده. منتها هر کسی که متوجه نمیشه، که کسی که اهل این کار باشه آثار سجود رو میفهمه از چهره انسانی که حالا اهل بندگی است. اینجا هم مولانا از همون قاعده داره استفاده میکنه، میگه اگرچه دیو به صورت و به ظاهر بر تخت قدرت سلیمانی نشسته بود و داشت کشور رو هم اداره میکرد، اما کسانی که اهل بصیرت بودن میفهمیدن که این اون سلیمان نیست، سلیمان عوض شده، یه سلیمان دیگری است که در صورت او و چهره او و رفتار و عمل کرد و به اصطلاح نوع برخوردهایی که او داره نشون میده که این اون سلیمان نیست. سلیمانی که صاحب اون خاتم هست دارای یک منش بالایی است، دارای ویژگی های اخلاقی خیلی برجسته است، و این که میخواد ادای سلیمان رو در بیاره نمیتونه معمولا، نمیدونم اون فیلم قدیما میدادن سلطان شبان، عزیزان رو دید دقیقا همون رو تصور بکنید دیگه. ببینید سلطان قلابی آمده جای سلطان حقیقی نشسته و بالاخره توی رفتارش نشون میده اونهایی که با سلطان نشسته باشند، یعنی مرام شاهی رو، مرام الهی رو، مرام اخلاق الله رو بدانند، میفهمن این آدم دروغ میگه راست میگه. بالاخره همش چیز رو همیشه نمیشه مخفی کرد، یه روزی بالاخره آشکار میشه و گاهی تو رفتارهای غیر ارادی انسان مشخص میکنه که این چجور آدمیه. دیو نشست جای سلیمان، بله عرض کردیم صورت کار سلیمان دیده بود، صورت در سر دیوی می نمود، یعنی چهرهش اسرار باطنش رو نشون میداد که این دیو هست، این سلیمان نیست. بعد خلق گفتند ای سلیمان، سلیمان هم هرچی تو جامعه میرفت معرفی میکرد که بابا منم سلیمان، کسی قبول نمیکرد برای اینکه قدرت افتاده بود، برای اینکه توانایی رو نداشت، برای اینکه انگشتر رو نداشت، دیگه اون سبقه الهی درش نبود، نمیتونستم کاری انجام بده. حالا عرض کردم اینا رو باید نمادین ببینید، اگر داستان بخواید صورت داستان رو ببینید خب خیلی شاید گویا نیست و تعریفی نداره. منم دارم نماده ها رو دارم عرض میکنم دیگه. یعنی اگر کسی مهر، سلام علیکم، مهر الهی بر اعمالش و رفتارش و اندیشه هاش زد، صاحب قدرت الهی میشه. ببینید این سلیمان در تاریخ ما که آمده، در ادیان آمده، در تورات هست، در قرآن هست، در انجیل نمیدونم چون اونجا رو ندیدم، و در آثار مذهبی دیگر هم ممکنه شما پیدا بکنید جریان سلیمان رو. علاوه بر این که یک واقعیت تاریخی داشته، یک نکته خیلی مهمی رو میخواد افاده کنه، نمیخواد داستان بگه قرآن، میخواد بگه ببینید اگر یک انسان الهی شود دارای توانمندی های من میشه، همینطور که من زبان پرندگان رو میفهمم، زبان چرندگان رو میفهمم، زبان مورچه رو میفهمم، اونا هم زبان من رو میفهمن، ملائک همینطور قدرت های پنهانی که در این عالم، در عالم غیب وجود داره در اختیار من هست، او هم واجد چنین توانایی میشه. خب این روشن هم هست، برای ما ملموسه، دیگرانی هم بودند به نوبت و نسبت و با پله ها و مراتبی که به این مقامات سلیمانی تونستن دست پیدا بکنن، با پله هایی که عرض کردم، صاحب همین توانایی و همین قدرت رو هم شدن. یه نکته خیلی مهمی که بارها عرض کردم و الان تاکید میکنم عزیزان بهش توجه داشته باشید، ببینید این آیه‌ای که هی من مرتب میخونم، این آیه کوتاه که خداوند میگه که وقتی که من آدم رو خلق کردم، وجود مادی او رو ساختم، روح خودم رو در او دمیدم و بعد علمه آدم الاسماء کلها، این تیکه رو نگاه کنید، این خیلی خیلی استراتژیکه، خیلی خیلی مهمه. یعنی من این موجودی رو که به عنوان خلیفه خودم ساختم و از جنس خودم در او دمیدم که از جنس خودم در هیچ موجود دیگری ندمیدم، مخلوق با واسطه است الا انسان که روحش روح الهی هست، حالا در این موجود که قرار خلیفه من بشه، من امور سلیمانی رو دادم، اینو با اون تطبیق بدی. یعنی من تمام علوم خودم رو به او منتقل کردم، او دارای توانایی های مثل من شدن هست که میخواد خلیفه من بشه دیگه. حالا اگه نگاه کنید بازم میبینید شده ها، این اتفاق افتاده و داره سیر تکامل پیدا میکنه. تو علوم ظاهری شما نگاه بکنید، اگر یک کسی 100 سال پیش، حتی کمتر، حالا 100 سال بگیریم که دیگه دقیق تر باشه، به ما میگفتن که شما الان در یک گوشه ای از کشور ایران نشستید، میتونید با یک اشاره انگشت یک کلیدی رو فشار بدید، اونور با مادرتون و فرزندتون صحبت کنید، هیچ کس باور نمیکرد. همه میگفتن اگر همچین جایی بشه بهشته، حتما بهشتی که قبلا وعده داده بودن همونجاست. اگر میگفتن سایر امکانات علمی و تکنولوژیکی که امروز در دنیا در خدمت بشر قرار گرفته، 100 سال پیش، 50 سال پیش، 200 سال پیش اینها رو کسی پیش بینی میکرد و میگفت، هیچ احدی باور نمیکرد. و اگر کسانی هم تصور میکردن، خیلی یک حالت فضایی و اوتوپیایی براشون بود. و فرض کنید که اگر یه روزی میگفتن که در 100 سال پیش، 150 سال پیش که شما یک کلید رو میزنید، یک بار شهر تهران با 12 میلیون جمعیت همه جا روشن میشه، هیچ کس باور نمیکرد. و اگر هم باور میکردن میگفتن پس هم گوشته موجودی که بعد داده بودن همین. ببینید اینا همه نشون میده که خداوند علومش رو منتقل کرده به بشر، داره کشف میکنه، داره بهره برداری میکنه، تو اون مسیر هم داره جلو میره و ببینید چه راه طولانی در پیشه که حالا کم کم داره میریم به سمت اراده کردن. امروز شما اراده میکنید در ویلاتون در یک شهر دیگری حضور پیدا کنید، همینجا شرایط گرم شدن اونجا رو، روشن شدن اونجا رو، سرمای اونجا رو، باز شدن در اونجا رو، همه چی رو دارید کنترل میکنید. ببینید اما این توانایی خدایی انسان داره پیدا میکنه. و البته تو این نزدیک این 150-200 سال سرعت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده و الان هم سرعتش بسیار سرسام‌آور شده. معلوم نیست 100 سال دیگه، 50 سال دیگه چه وقایع عجیب غریبی شگفت انگیزی در عالم رخ بده که الان ما با دیدن همین وضعیت فعلی اونا رو اصلا باور نمی‌کنیم. به ما هم بگن که همچین صحنه‌ای قراره رخ بده در عالم آینده، جهان آینده، میگیم که حتما بهشتی که وعده داده بودن همونه. ببینیم ما داریم به سمت بهشت میریم، به سمت بهشت میریم. قوانین حاکم بشر هنوز به اون رشد درونی و معنوی دست پیدا نکرده. رشد عقلی خوبی داره، رشد فکری خوبی داره، دانش خوبی در اختیار گرفته، خوب تونسته از اون ذخایری که خداوند در اختیارش گذاشته به عنوان منبع، به عنوان مکتشف کشف کنه و استفاده کنه، اما در خودسازیش غافله. هنوز نتونسته اون خودش رو، خود حقیقیش رو پیدا کنه. مخ
داستان سلیمان که تاریخیه با افسانه قاطی
چی شده؟
تاریخی بوده دیگه، چون یه هست تاریخ. بعد با افسانه هم قاطی شده دیگه. مثلا که شیطان یه جایش میشینه.
افسانه بله، اینا اساطیره و قرآن هم بهش اشاره داره. ما هم چون قرآن ما مسلمانیم و به قرآن اعتقاد جدی داریم که به عنوان وحی هست و اگر صورت داستان رو هم اینجوری مطرح کرده نمیتونیم بگیم واقعیت تاریخی نداشتیم. اما اینی که برای مهمه که من خدمت شما بارها عرض کردم، نه مولانا نه خدا در قرآن نه مولانا در مثنوی، حالا ما هر دوتاش هم در دسترس دیگه، مقایسه نمیخوام بکنم، میخوام این نکته رو عرض بکنم که هیچ کدوم مقصودشون گفتن داستان نبود. نه خدا میخواست داستان بگه سر بشر رو گرم کنه، نه مولانا میخواد داستان بگه سر بشر رو گرم کنه. همه اون داستان ها برای این است که اولا در تاریخ فرهنگ بشر داستان ها موندگار میشه. شما صدها مقاله علمی، هزاران مقاله علمی در مقاطع مختلف تاریخی نوشته شده، اصلا هیچ آثاری هم ازش نیست. یک بیاد برید تو کتابخونه ها دنبالش بگردی. اما داستان هایی که نقل شده و در فرهنگ بشر باقی مونده، چه اونی که عمق داستان رو فهمیده، چه بچه‌ای که شما بهش گفتی شب فقط لذت شنیدن اون داستان رو برده و خوابیده، ولی اون داستان باقی مونده. شیوه ای رو که خداوند انتخاب کرده برای انتقال معانی مورد نظر خودش و مهمات مورد نیاز بشر شیوه فوق‌العاده است. مولانا هم دقیقا از همین شیوه اومد پیروی کرد، این اختراع او نیست. دید قرآن از این روش استفاده کرده که کار خداوند هست، او هم آمد وارد همین قضیه شد. بقیه هم همینطورن. شما بقیه عرفا، شما عطار رو نگاه بکنید، همینطوره. سایر عرفایی که مثنوی سرودند، حالا در غزلیات و اینها امکانش نیست، اونایی که مثنوی سرودند عمدتا میبینید که از همین قاعده داستان استفاده، از جلد و قواره داستان استفاده کردن برای انتقال نقطه نظراتش. خب گفت که صورت کار سلیمان دیده بود، صورت اندر سر دیوی مینمود. خلق گفتند این سلیمان بی صفاست. ببینید دقیقا نگاش که میکردم گفتن این اون سلیمان نیست، این صفا نداره، باطنش روشن نیست، نورانی نیست، معلوم آدم متقلبیست یا موجود متقلبیست، نیرنگ بازه. خلق گفتن این سلیمان بی صفاست، از سلیمان تا سلیمان فرق هاست. اینا رو میخواد مولانا به ما میگه. میگه ببین هر کسی ادعای سلیمانی کرد شما باور نکنید. اگر لباس سلیمانی پوشید باور نکنید. اگر انگشت سلیمانی به دست کرد باور نکنید. ببینید باطن این آدم چجوریه. حالا بعد یه قواعدی هم به ما میگه که چجوری ما این تو بتونیم تشخیص بدیم. او چو بیداری است این همچون وسن. ببینید یکی علامش اینه، میگه او یعنی سلیمان حقیقی بیدار است. او چو بیداری است، عین بیداریه، نه اینکه بیداره، خودش بیداریه. یه وقت هست که یک موجودی بیدار می شود، یه وقت هست که نه، یه موجودی خود بیداری. و این خیلی مهمه. او چو بیداری است، این یعنی دیو، همچون وسن، مثل یه موجود خواب رفته، وسن یعنی خواب رفته و غافل شده، خواب توامه با غفلت. او چو بیداری است، این همچون وسن، همچنان که آن حسن با این حسن. می‌بینید میگه دو تا حسن هم با هم دیگه فرق دارن. حالا چرا اشاره کدوم به حسن میکنه؟ اون حسن وزیر رو داره میگه. یادتون هست یه داستانی عرض کردیم که پادشاهی بود شعر میگفت و رفت چیز به اصطلاح چیز سله گرفت از پادشاه. آن رفت پیش پادشاهی رو یه شعر در وصف او گفته بود و خب فقیر شده بود، نیازمندم بود، گفت میریم یه شعری در دربار پادشاه میگیم در متن پادشاه و یه سله میگیریم و زندگیمون تمام میشه. رفت اونجا، حالا فرض کنید من عدد رو یادم نیست اون چیزی که من دارم عرض میکنم مثاله. بعد پادشاه خیلی خوشش اومد و گفت خب چیکار کنیم و اینها، چقدر میخوای سله بدی به ایشون پاداش بدی؟ گفت مثلا فرض کنید 20 درهم. یه وزیر خیلی بخشنده ای داشت، اینو داره میگه مولانا. اومد به پادشاه گفت بابا این شعر فوق العاده بود، تمام وجودش ریخته بود در این شعر که مدح شما رو بگه، شکوه شما رو معرفی بکنه، خوب شما رو معرفی کرد. ببینید یعنی کی؟ یعنی انسانی که خوب خدا رو معرفی کنه. خوب خدا رو معرفی کردن که تو سخنرانی نیست، که تو حرف زدن نیست، توی رفتار من شما باید آثار خدایی و الهی بودن رو ببینید. میگه پادشاه اینا هم ببین همش دارم میگم نماده اون، یه داستانی گفته مولانا، یه پادشاه یک کسی اومد شعری گفته پولی گیره. اما مولانا اون داستان رو که میخواد بگه اینو میخواد بگه، میگه اون وزیر که مشاور پادشاه بود بهش گفت که این خیلی خوب شما رو تونست معرفی کنه، بسیار شعر زیبایی بود و 20 درهم یا 20 دلار یا 20 ریال براش کمه، چقدر رسوند به 1000 دینار یا 1000 درهم. اینم پولا رو گرفت و خیلی خوشحال و رفت و زندگیش تمیز شده، یه مدتی هم مخارجش حل شد، بعد گرفتار شد دوباره. به فکر افتاد، گفت که بریم دوباره یه شعری بگیم پیش پادشاه هم که بخشنده بود و اینا، دوباره کمک کرد. که پادشاه بخشنده هم که اونه، وزیر عوض شده بود. وقتی که آمد اونجا شعر رو خوند، وزیر پادشاه همون پادشاه بود، وزیر عوض شده بود. بعد بهش گفت که خب حالا چقدر بدیم؟ گفت حالا همون 20 درهم قبلی رو بدید. وزیر گفت نه زیاده، آه چیزی نگفت که 10 درهم 5 درهم. گفت آه بذار به عهده من اینو با 1 درهم راضیش میکنم. میگه اینو پشت در انقدر نگر داشت، این بیچاره یه ما اونجا گرسنه تشنه موند تا اینکه این ملاقات بده و اون به اصطلاح بتونه اون پول رو فراهم کنه و بده به این. آخر خسته شد رفت گفت بابا ولم کنید، اگه نمیخواید بدید بگید من برم. که حالا نمیدونم یادم نیست دقیقا 1 درهم بهش داد یا گفتن نه خب حالا که میخوای بری برو دیگه، این طول میکشه. یعنی هیچی بهش ندادن، دو راش انداختن. مولانا دقیقا ببینید چه استفاده زیبایی میکنه، میگه این حسن، اونم اسمش حسن وزیر بود، اینم اسمش حسن وزیر بود، اون سلیمان بود، اینم سلیمان بود. ببینید اینا چقدر با هم تفاوت دارن. بنابراین برید سراغ انسانهای حسنی و سلیمانی که در رفتارش و گفتارش و منش زیستیش شما آثار خدایی رو ببینی. اگر غیر از این باشه نمیتونه که یک انسانی در جای سلیمان بنشینه جنایت هم بکنه، ظلم هم بکنه، قتل هم بکنه، غارت اموال مردم هم داشته باشه، شمشیرش هم همیشه بالا نگه داشته باشه. این سلیمان نمیشه. باید سلیمان باید ویژگی های الهی داشته باشه. بله اگر اهلیت داشته باشه. اتفاقا نکته سوال خیلی مهمیه اینجا. ببینید مولانا داره میگه خلق گفتند این سلیمان بی صفاست، منتها نه همه خلق، یک گروهی از مردم که یک تشابهاتی اشتراکاتی با سلیمان داشتن، نه اینکه میشناختنش از قبل، اشتراک درونی با داشتن. خب من یه سری اوصاف مشترک با شماها دارم، میتونیم با هم دیگه یه جا جمع بشیم. اگر نداشته باشیم یه، نمیگم همه اوصافمون مشترکه، اما اگر یک نقطه ها یا نقاط مشترکی ما نداشته باشیم امکان نداره بتونیم یه جا جمع بشیم. این رو داره میگه. بله اوصاف الهی رو هر کسی نمیفهم، اما اشتراکاتی وجود داره دیگه، کما اینکه در باز داستان دیگه مولانا همین موضوع رو اتفاقا با زبان دیگری میخواد بیان کنه دیگه. که حالا این بحث یکی از حکما بوده یا به افلاطون هم نسبت دادن که میرفت و دیوانه ای اومد بهش تنه زد و لباسشو کشید و پاره شد و اینها، و این تو مسیری که داشت میرفت برگشت و گفت بریم حالا اون محل مطب بمون و تبابتمون، اونجا گفت برمون اون شربت جنون رو بردار بیا، داروی جنون رو بیا. اون شاگردش گفت آه شما کالت خوبه، آدم مرتبی هستی، برای چی این مال دیوانه هاست این دارو؟ اینا رو گفتیم بارها، برای چی میخوای این دارو بخوری؟ چون حالا اینجا هم جاشه دیگه. گفت برای اینکه من احساس کردم اشتراکی بین من اون هست. اینه دیگه، اشتراکی بین من اون دیوانه بود که اومد به من زد خودشو، لباس من رو کشید، آستین من رو پاره کرد. اگر نبود این سراغ من نمیاد، من سراغ یکی دیگه ای که اون اشتراک رو داشت. این واقعا قانون ها، یه قانون مهمیه تو زندگی شما. بید از الان توجهش داشته باشید، تجربه کنید، خواهید دید که این قانون داره عمل میکنه تو زندگی. اینجا هم در واقع همین اتفاق افتاد. دیو میگفتی که حق بر شکل من صورتی کرده است، خوش بر اهرمن. اینا خیلی نکات مهمه، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هر که در چی دلش میخواد میتونه از این دریافت درست هم بکنه، نه اینکه خودشو فریب بده. این بیت رو نگاه کنید، میگه دیو میگفتی که حق بر شکل من رفته جای سلیمان نشسته، ادعای پادشاهی سلیمانی رو هم داره میکنه، و مردم هم گویی بهش میگن که فلانی مثل که یه سلیمان دیگری، سلیمان حقیقی جای دیگه است، ما دیدیم یا شنیدیم. میگه که نه، اون قلابیه، سلیمان قلابیه، اون خودش رو به شکل من در آورده. ببینید درست معکوس داره گزارش میشه، درست دروغ داره گزارش میشه. و این خیلی مهمه. دیو میگفتی که حق بر شکل من صورتی کرده است، خوش بر اهریمن. اون اهریمنه، من سلیمان حقیقی هستم. دیو را حق صورت من داده است. این اون سلیمان حقیقی رو میگه، اون دیوه، ولی به شکل من در آمده، یعنی که شما رو گول بزنه، در صورتی که خودش گول زننده است. میبینید کجاست قصه؟ حساسیت و ظرافتش اینه، خودمونی که داره این ادعا رو میکنه اصل فریبه، اصل گول زننده است، اما داره توپ رو تو زمینه کسی دیگه به اصطلاح جاری میندازه دیگه، به کسی دیگری حواله میده که شما را متوجه این نکته نکنه که این همان دیوه و بعد مزاحمت براش درسته. دیو را حق صورت من داده است تا نیندازد شما را او را به شست، شست یعنی قلاب ماهیگیری، تا به دام او نیفتی، تا نیندازد شما را او به شست، مبادا که فریب او را بخورید. این سلیمان قلابی داره به مردم میگه که مواظب باشید فریب سلیمان حقیقی رو نخورید. نکته مهم نیست؟ گر پدید آید به دعوی زینهار، صورت او را مدارید اعتبار. میگه که حالا اگر هم شیطان شما رو به خودش دعوت کرد و قیافه من رو نشون داد، شما گول نخوری. این میبینی داره زمینه سازی میکنه که قدرت خودش رو تثبیت کنه، تثبیت کنه و نگذاره اون سلیمان حقیقی ظاهر بشه و مردم برن به سمت سلیمان حقیقی. دیوشان از مکر این میگفت، خب اینا حرفای دیو، لیک می نمود این عکس در دلهای نیک. این سوال شما میگه، اما عکسش، عکس این حرف یا در واقع معنای حقیقی این حرف در دل انسانهای نیک منعکس میشد، اونا میفهمیدن این فریبه. همینطوریه دیگه. ببینید این کسانی که الان دارن توی صحنه جامعه فریب کاری میکنن، به شکل گوناگون سر مردم کلا میگذارن، یه ماشین رو به 10 نفر میفروشن، یه خونه رو به 100 نفر فروخته طرف، مگه نشنیدی اینا رو؟ چرا اینطوری میشه که اینا گول میخورن این بیچارا؟ برای اینکه سلیمان قلابی رو جای سلیمان حقیقی میگیرن دیگه. یه عده گول به اینا هم، به عده دیگه هم مراجعه میشه، به عده دیگه هم همین تبلیغات داده میشه، به عده دیگه هم میگن، اما اون عده زیر بار نمیرن. برای اینکه درون اونها خداگاه به اونها میگه که سمت اینا ندید، اینا متقلبن. اینجا هم مولانا داره همین رو میگه، دیوشان از مکر این میگفت لیک، مینمود این عکس در دلهای نیک. نیست بازی با ممیز خاصه او، که بود تمییز و عقلش غیبگو. میگه انسان اهل تشخیص و اهل تمیز، یعنی اهل جدا کردن رو، نمیتوان اینجوری فریب داد. یعنی انسانی که ملاک داشته باشه، محک داشته باشه، وقتی که حرفی سخنی کسی بهش عرضه میشود به اون محک میزنه، میبینه که با محک نمیخونه، کنار میزنه، پس میزنه. که بود تمیز و عقلش غیبگو. میبینی دیگه میگه درونش قاعده ای حاکمه، یه نگاهی داره، یه محکی داره که میتواند تمیز بده و به عالم اسرار، حالا به عالم اسرار که میگیم باز فکر نکنید خیلی چیز شگفتیه، نه، عالم پنهانه، اصلا غیب و عالم اسرار یعنی چیزی که برای من و شما آشکار نیست ولی برای دیگری آشکار. یعنی برای مولانا فرض کنید یا انبیا در مقام بالاتر نگاه بکنید، اونها صاحب اسرارن. بسیاری از پرده های غیب پیش من چشم اونها کنار رفت ولی پیش چشم من کنار نرفته. برای من غیبه، برای اونها که غیب نیست که، برای اونها شهوده، دارن مشاهده میکنن و میبینن. حالا به هر نسبتی که انسان دارای کمالات باطنی میشه، این دریچه بصیرت باطنی او باز میشه و همون میزان اهل شهود میشه و میتونه اینا رو درک بکنه. که حالا نمونه هاش رو ما هممون توی زندگی تجربه کردیم که من میخواستم فلان کار رو بکنم، یه ندایی در درون من مانع شد و من نکردم. بعد از یه سال، 6 ماه، 10 سال متوجه شدم که عجب چه اتفاق خوبی افتاد و اگه من اون کار میکردم چه میشد. خب اینا رو تجربیاتیست که ما داریم. ولی وقتی که میری بالاتر، دریچه بازتر میشه، فضا وسیع‌تر میشه، قدرت دید بیشتر میشه و انسان توانایی های باطنی پیدا میکنه. نهایتا میبینید منتهی میشه، البته بازم توی مرتبه، به کشف و شهود و کرامات و امثال اینها که البته مقام انبیا از این حد هم بالاتره دیگه. همینطور که عرض کردم به جنید بغدادی بود، ظاهرا گفتن که آیه دی روی آب را میپرن و اینها، گفت که خب این پرنده ها همه میپرند، او تیول عرض میکنن، گفت این پرنده ها تیول عرض میکنن، این مهم نبود، این رفته اینقدر دیگه اینا اهمیت نداره. و یه دی رو آب را میرن، گفت اون تخته هم رو آب را میرن. آدم باید آدم باشه، ممکنه این کرامات هم داشته باشه ولی آدم نباشه. اون خاتم دزدیده، خاتم سلیمانی رو دزدیده و این کار رو انجام میده. نمیتونه؟ کی؟ بله، میخواست بگه که جنید بغدادی که از عرفای بزرگ میشناسید، میخواست بگه که اینا مهم نی، اینا اثر کار عارفه. اون نه، اصلا اون نرفته که صاحب اون کرامات بشه، غیب رو بدونه، اون رفته آدم بشه. آدم شدن این امکانات رو برای انسان فراهم میکنه، اونا مهم نیست اصلا، واقعا مهم نی. حالا یه نفرم یه گوشه دنیا پیدا شد، 4 تا کرامات هم ازش صادر شد، به چی؟ چه دردی از بشر 8 میلیاردی دوا میکنه؟ اما اون اگر الگو شد، رفتاری که منتهی شده به اون کرامت، اونو بهش دادن، اونم اگه کسی برای اینم توجه داشته باشه، کسی برای او بره بهش نمیدن. ببینید کسی که خالص برای خدا بره، قدرت خدایی پیدا میکنه. اگر بفرمایید سلام، اگر نیت کنه به این که نه من برم که این بشود، نمیشود، برای اینکه کاسبی داره میکنه، معامله داره میکنه، یعنی خودش رو منها نکرده، میخواد صاحب این کشف و کرامات، این توانایی ها بشود، برای اینکه به دیگران فخر بشه، برای اینکه چه بسا گاهی سوء استفاده بکنه. بعضی از علوم غریبه هم هست که خب از این جنس دیگه، آدم ممکن آدم درستی نباشه اما صاحب اون دانش باشه. کسی که مثلا هیپنوتیزم بلده، کسی که سحر بلده، که امروز دیگه مشخصه که سحر هم خودش دانشه، علمه، یعنی کسی میتونه بره این علوم سحرآمیز رو یاد بگیره و سحر رو جادو بکنه. و از اون روشنتر که این هیپنوتیزمه دیگه، هیپنوتیزم اوائلی که پیدا شده بود کسی باور نمیکرد، ولی الان به صورت یک علم قطعی در آمده و یک ابزاری شده برای درمان بسیاری از مشکلات و گرفتاری های روحی و جسمی بشر. خب حالا اون دارنده اون علم ممکنه آدم رشدیافته هم نباشه، سوء استفاده هم ازش بکنه کما اینکه میکنه جادوگرا و سحر کننده ها و اینها. اینا میخوام بگم که اینا عوارض یک اقداماتی است که انسان انجام میده. او یه تلاش مادی کرده در جهت کسب این دانش، به این توانایی هم رسیده. یک انسانی داره تلاش میکنه که به خدا برسه. وقتی که هر به میزانی که به خداوند داره نزدیکتر میشه، به همون میزان دارای توانایی های او میشه. اون توانایی ها منظور او نبوده، اون منظورش آدم شدن بوده و این مهمه. در عالم معنا بسیار گفتند که اگر کسانی که دنبال تکامل درونی و باطنی خودشون هستند، اگر با به زعم معامله با غرض، غرض هم مقصود منفی هم نیست، یعنی با معاوضه ای بخواد صورت بگیره، ما به ازای ما این کارو میکنیم که این بشود، نمیشود، این اتفاق نمیفت. ولی در علوم بیرونی ظاهری میشه، چرا طرف میره دانشش رو یاد میگیره، میشه سحر بلد، میشه میاد انجام. حالا اون آدمی که صاحب این کرامات میشه، گاهی از دستش در میره، میبینن اون که نمیاد بگه که شما احوال عرفا رو نگاه کنید، ببینید کتب خیلی زیادی هم در این زمینه وجود داره که احوال عرفا و اولیاء الهی رو بیان کرده. اینا که مطرح نمی‌کردن که ما این کاره ایم. یه جایی از دستشون در می‌رفت یکی می‌دید. اگرم باز می‌فهمیدن که اون دیده، به اون سفارش می‌کردن که حداقل تا ما زنده هستیم اینو علنی نکن، که به مردم به اعتبار این هی سراغ ما نیان و تعظیم و تکریم کنن و در واقع تخریب کنن منو. من الهی که ساختم تخریب میشه وقتی که تحت تأثیر من بیرونی قرار بگیره، تحت تأثیر من مادی قرار بگیره، اون من شکسته میشه، نمیذاشتن افشا بشه. شما مثلا پیغمبر ببین اصلا از این کارا هیچ وقت نمیکرد، یکی دو تا کار مجبورش کردن پیغمبر در دوره خودش انجام داده، در صورتی که او اگر قرار کسی شایستگی اون رو باید داشته باشه که این کارا رو انجام بده، ایشون باید میکرد، نکرده. یکی دو مورد پیش اومده، اونم جزئی. معجزه اصلی پیامبر دو تا بوده به قول بزرگانی که تو این زمینه تحقیق کردن، یکی قرآنه که خیلی مهمه، یکی هم به وحدت رسوندن اقوام وحشی دائم در حال جنگ از اون منطقه عربستان. یعنی این آدم این توانایی رو داشت، این مرد، که بتواند این اقوامی که قرنها با هم دیگه قبیله با هم می جنگیدن، همه از هم دیگه خون و سار طلب داشتن، این سار مال اونجاست، سار خدا هم که در مورد امام حسین گفته میشه، یعنی خون خدا، سار یعنی خون و به معنای طلب کردن خون هست. یعنی دعوایی که بین قبیله ها میشد، هم دیگر رو میکشتند، یکی بیشتر میکشت، اون یکی طلب کار میشد، دوباره سه ماه بعد جنگ، چهار ماه بعد دوباره جنگ، اون تلافی، اون همش اینا داشتن با هم دیگه میجنگند. احسان افتخارات عرب در دوران قبل از اسلام شمشیر زنیش بوده، وحشیگریش بوده، این واقعیتیه. این مرد الهی آمد این و اینا رو به هم رسوند، این تفرق رو، این کشمکش رو، این دعوا رو، همه رو حالا با شیوه های مختلف یک وحدت ایجاد کرد در بین اونها. و حالا اون داستان معروف باز نمادینش رو شما میدونید که کعبه سیل آمد خراب شد و حجر الاسود که معتقد هستن سنگیست که از بهش آمده و در اونجا نصب شده، سر قبیله ها سرش دعوا بود که خب این کار بسیار مقدس ارزشمند رو کی انجام بده، دعوا میکردن با هم دیگه. پیامبر هنوز موقع پیامبر هم نشده، یه مرد که مورد اعتماد امینه، او رو به صدق و صفا میشناسن، یا از اونجا عبور میکنه یا میفرستن دنبال ایشون، میاد و ایشون راه حل میده، این عباش رو قباش رو پهن میکنه، حالا اون چیز یه خودش به سنگ بابا خودش فهم داره میذاره و بعد میگه خلاف، حالا شما چهار تا قبیله با هم دعوا دارید، چهار گوشه این رو بگیرید و دارین ببرین بذاریم. یه نمونه است برای یه به وحدت رسوندن اختلافات عمیق بشری که بر اساس اعتقادات و باورهاست. اینا هم با سمبولیکه، این هم نشون میده که ما در ریشه اعتقادات وحدت داریم با همه ادیان. این رو میخواد بگی. حالا تو دین خودمون 1200 فرقه شدیم، اسلام و شیعه و سنی، و بعد هم تفرق توی شیعه، تفرق توی سنی. من خواهم عرض کنم از نگاه مولانا و از نگاه خود انبیا هم دین واحد بیشتر نیست، یک دین واحد بیشتر نیست در عالم. اگر تفاوتی هست توی شریعت هاست. شریعت یعنی چی؟ یعنی احکامی که میخواد زندگی بشر رو تا مقداریش رو اداره. اینها به لحاظ تاریخی تغییر پیدا کرده. بله، موسای 3000 سال پیش با عیسای 2000 سال پیش با پیامبر 1400 سال پیش شریعت شما هم تفاوت داره، اما جوهر دینیشون نگاه کنید یکیه. سه تا اصل که بیشتر نیست که توحید و معاد و نبوت. درسته که حالا مرحوم دکتر شریعتی که اصلا یه چیز عجیبی هم میگو، انت بیرا هم نمیگو، میگو اصلا یه دونه اصول دین، یکی بیشتر نیست، اون توحیده، بقیه حول این توحید معنی میشه. کما اینکه بقیه توی شیعه هم عدالت و امامت اضافه شد دیگه. اون تا باز هم نگاه کنیم میبینید تو همون دوتای اصل توحید و معاد، اصل توحید و نبوت معنا میشه. حالا سه اصل بگید، این سه تا اصل مشترک همه ادیانه. شما برید تو تاریخ نگاه کنید، هیچ دینی نیامده که غیر از این سه تا اصل مشترک رو، یعنی کمتر از این رو بگه. بیشتر گفتن، توسعه دادن، احکام مختلف آوردن، اون در واقع مربوط بوده به شرایط جغرافیایی و شرایط تاریخی که اینها اتفاق افتاد. خب حالا از اینا بگذاریم، سرتون رو در نیاریم. هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل، هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل، تلبیس یعنی نیرنگ، دغل هم که یعنی فریبکاری و حقه‌بازی، می نبندد پرده بر اهل دول. خیلی جالب نیست؟ میگه اگر انسان رشد پیدا کنه بره بالا، هیچ سحری روش اثر نمیکنه، نمیتونه فریبش بده، هیچ فریبکاری نمیتونه او رو فریب بده، هیچ دغلباز نیرنگبازی نمیتونه او رو گول بزنه. می نبندد پرده بر اهل دول، یعنی پرده اونها رو در حجاب قرار نمیده. اهل دول یعنی چی؟ یعنی اهل معرفت، اهل رشد و کمالات، یعنی کسانی که به اسرار درونی راه پیدا کردن. اهل دول یعنی اهل دولت الهی، یعنی همون مهر سلیمانی که عرض کردیم. پس همه گفتند با خود در جواب، بازگونه می روی ای کج خطاب. به دیو گفتن مردم، اونایی که شناخته بودن که این سلیمان قلابی است، در جوابش گفتن که تو داری وارو نمیری، رفتار واژگونه داریم، تو این نیستی که از داره رفتار ظاهری صادر میشه. بازگونه رفت خواهی همچنین، سوی دوزخ اسفل اندر سافلی. همطور که داری واژگونه حرف میزنی، وارونه حرف میزنی، حرف ها مال تو نیست، همطور در عمل هم خواهی رفت. میبینید میگه بازگونه رفت خواهی، یعنی در عمل هم این اتفاق برای تو خواهد افتاد که چه خواهد شد؟ سوی دوزخ اسفل اندر سافلی، میری در نقطه پایین ترین نقطه و سخت ترین نقطه دوزخ و جهنم قرار میگیری. او اگر معزول گشت است و فقیر، حالا ببینید وقتی که یک انسان الهی از قدرت میفته، قدرت ظاهری، از مکنت و دارایی هم میفته، فقیر ظاهری هم میشه، هیچ تأثیری در او ایجاد نمیکنه. او اگر معزول گشت است و فقیر، هست در پیشانیش بدر منیر. باطن او و درون او، حالا که پیشانی نماد درون و باطن انسان هست، که سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، هم که میگه قرآن همینه، نه اینکه حالا اینا سیب زمینی بذاری اینجا رو سیاه داغ کنی، اینا رو نه مخصوص اینجا خیلی میبینیم الان، سیب زمینی داغ میکنن میذارن یا کارهای دیگه، نه مقصود این ظاهر نیست. یعنی شما یه روشنایی، یه نورانیتی، یه صفایی در این چهره وجود این آدم میبینی، حس میکنی، یک ارتباط باطنی با شما برقرار میکنه بدون اینکه استدلالی هم داشته باشی. اینجا هم در واقع مولانا داره همینو میگه، میگه بازگونه رفت خواهی، همینطور که بازگونه حرف میزنی، وارونه سخن میگی، همینطور هم وارونه خواهید رفت. و کجا در دوزخ جای خواهی گرفت. او اگر معذور گشت است و فقیر، سلیمان یعنی آدم حسابی، آدمی که اهل معرفت هست، آدم الهی، انسان الهی، اگر معذول گشت است و فقیر یعنی از قدرت‌های دنیایی ازش سلب شده، که چشم ما عمدتاً اینا رو می‌بینه دیگه، می‌بینیم خود ثروت داره، قدرت داره، موقعیت داره، حالا ما تعظیم می‌کنیم. میگه نه، اگر این هم از این دارایی‌های دنیایی هم فارغ شد، هست در پیشانیش بدر منیر. از صورت و سیمای اون نشون میده که این آدم آدم الهی است. تو اگر انگشتری را برده ای، به اون دیو داره میگه، تو اگر انگشتری را برده ای، دوزخی چون زمهریر افسرده ای. ولو اینکه این قلابی انگشتر سلیمان رو هم بکنی دسته، لباس سلیمان رو هم بپوشی، تاج پادشاهی سلیمان رو هم سرت بگذاری، اما ماهیت درون تو دوزخ، جهنمه، آتشه، سوزاننده است، ویران کننده است، نابود کننده انسان هاست. دوزخی چون زمهریر افسرده ای، زمهریر یعنی یخ زده. و جالبه، دوزخ زمهریر میشه. این شما این تعارض رو ببینید در این مسیر آمده، خیلی جالبه نی؟ میدونیم ما در احوال دوزخ داریم. میگه دوزخ اینقدر حرارتش اوج میگیره، در یک نقطه های به قدری شدت حرارت بالا میره که تبدیل میشه به یخ زدگی از شدت حرارت ها. و اینو مولانا اون موقع میدونسته، بر اساس هم آیات و روایات، که دوزخی چون زمهری افسرده ای، هم یخ زدگی تام و هم گرمای شدید رو آورده کنار هم قرار داده، آتش افسرده، آتش یخ زده. این تضاده در سخن.
آینه ایرانیان قدیمی
چون
زرتشتی ها میگن
دوزخ و زمهری میگن، چون آتش مقدس میگن دوزخشون زمهری، یعنی اونجا یخ میزنن دیگه. عرض میکنم حالا اینکه دوتا جهنم داریم، یه قسمتش آتشه، یه قسمتش یخ و وصلا زمهریره، اون کار ندارم. من خواهم عرض بکنم که من در یه جایی دیدم که شدت آتش، گرمی اینقدر بالا میگیره که تبدیل میشه به سرما. ما الان این رو در بیرون میبینیم، منتها ممزوج نیست. ببینید شما همین کولرای اسپلیتا رو نگاه کنید، وقتی که وای میشید پیش اون قسمت فنکولش و پروانش، میبینید چه حرارت تندی بیرون میزنه، اما این طرف داره چی؟ سردی ایجاد. حالا بگذاریم، نمیخوام اثبات علمی بکنه، به هر حال این معانی است که مولانا آورده. ما به بوش و آرز و تاق و ترمب، بوش یعنی کر و فر، شکوه ظاهری، آرز یعنی چهره ظاهری ساختن، لباس مثلا پادشاهی پوشیدن، تاق و ترمب یعنی این شکوه جلال. ما، مولانا داره میگه ما یعنی شما، انسانهایی که اهل دل هستن، ما به بوش و آرز و تاق و ترمب، سر کجا که خود همین ننهیم سنب. میگه ما فریب اینا نمیخوریم، سر تعظیم فرود بیاریم به این چیزا. سر که هیچ، خیلی جالبه، سر که هیچ، سمم نمیذاریم، پامونم اونجا نمیذاریم، پامونم روی اونها نمیذاریم، نه اینکه سر پیش پای او بگذاریم، پامونم پیش پای او نمیذاریم، پامون پیش سر او هم نمیذاریم. اینا خیلی معانی جالبه. ما به بوش و آرز و تاق و ترم، سر کجا که خود همین ننهیم سنب، پامون هم اونجا نمیذاره. ور به غفلت ما نهیم او را جبین، حالا میگه خود گاهی ممکنه اتفاق بیفته، ما غافل بشیم، نشناسیم حقیقت رو از باطل و بریم به سمتش. ور به غفلت ما نهیم او را جبین، پنجه ای مانع براید از زمین. خیلی جالبه این، میگه گاهی ممکنه انسان الهی اینطوریه، ممکنه گاهی غافل بشه، حواسش پرت بشه، کما اینکه از این حواس پرتی های جنس مقدس و تقدیس شده و سطح بالا، انبیا هم قبلا هم عرض کردیم گاهی مبتلا شدن دیگه. اینجا هم داره همین رو میگه مولانا، و میگه اگر هم یه وقتی غافل شد این انسان الهی و خاص به سمت او برود، چی میشه؟ پنجه ایمان براید بر زمین، از زمین یعنی اصلا میزنن به پیشونیش، برو عقب، یعنی چی اینجا من خواهی سجده کنی؟ ببینید دقیقا تو داستان حضرت یوسف این اتفاق افتاد، که انقدر سر این آیه کوتاه بحث شده در مفسرین و غیر مفسرین، کسانی که حال علاقمند به قرآن بودن، که این را برهان رب چی بود؟ که سلیمان، که قرآن صراحت داره به این که حضرت یوسف هم گرایش به زلیخا پیدا کرد در عشق زلیخا. حالا این گرایش، گرایش نفسانی بود، گرایش شهوانی بود، هر چی که بود ما کاری نداریم، اما خود قرآن تصریح داره که این گرایش بود، گرایش عاشقانه بود، علاقمندی باطنی پیدا شد. اونورم که شدت عشق خیلی بالا بود در مورد زلیخا و هر تدبیری میکرد که نهایتا یوسف رو به دست بیاره، و اون قاعده که شنیدید و قصه رو میدانید و بالاخره در کاخی و در راه رو بست و یوسف رو طلب. اونجا قرآن میگه اگر ما حواسمون بتونه، این همونه، این همون زدن زمینه، میگه میزنه به پیشانیش داری برو عقب، اگر ما حواسمون به تو نبود تو حتما به دام زلیخا میفته. درسته؟ بچه هایی که عزیزانی که با قرآن بیشتر آشنا الان اینو میدونه. و اونجا یه نکته ظریفی میگه را برهان رب، همین دوتا کلمه رو نگاه کنید، را برهان رب، سه تا کلمه است. برهان رب رو میگه دید، عقب نشست. سر این سه تا کلمه اینقدر بحث شده تو تاریخ که این چیه، چی دید این یوسف که عقب نشینی کرد و فرار کرد، داشت میرفت به سمت زلیخا، یه دفعه معکوس شد به سمت در برای فرار حرکت کرد، این چی بود؟ رها برهان رب. من خیلی با دوستان مختلفی بحث کردیم، من این رو عرض کردم، نظرم هم الان هم همینه که رها برهان رب، انسان وقتی که متقی میشه، بارها گفتیم، قلبش صاف میشه، دلش آینه میشه، حقیقت پدیده ها رو میبینه. همینطور که گفتیم یک انسان ربا، کسی که بخواد ربا بخوره، اگر اهل تقوا و تقوای جدی باشه، وقتی که ربا بهش عرضه میشه، باطن ربا که آتش هست میبینه و اون فرار میکنه، اصلا نه تنها نمیره که در میره. خب یوسف هم باطن اون فعل رو بهش نشون داد، به نظر رعا برهان ربی بود. یه دفعه تصویر باز میشه، نگاه میکنه، میبینه باطن این کاری که داره به سمتش میره چیه. میبینه که مثلا فرض کنید یه گرگ درنده دندانها رو تیز کرده داره به سمت او میره، معلومه در میره. این اتفاق برای یوسف یا شبه این اتفاق، حالا برداشت من اینه، دیگران هم چیز دیگه گفتن. البته در مورد این موضوع خاص، حالا در مورد حضرت یوسف رو عرض نمیکنم، در مورد این موضوع خاص مرحوم علامه طباطبایی هم این دیدگاه رو داره که شاید من غیر مستقیم از ایشون اقتباس کرده باشم، نمیدونم، ولی این باور در من هست که این انبیا، اولیا الهی، اسمتشون و مسئولیتشون از همین جنسه، باطن پدیده های پلید رو میبینن و به سراغش نمیرن، منتها اون باطن دیدن رو او خودش احسا کرده، یعنی انقدر تعالی بخشیده به خودش، درونش رو صاف کرده، سیغلی کرده به قول مولانا، که قابلیت آینه شدن رو پیدا کرده، لذا عکس اون یا باطن اون پدیده در درون دل او خودش رو به اون نشون میده و اون نمیره به اون سام. این میشه اسمت، این اسمت ارزشمنده، اسمتی که انسان تحصیل کنه خودش. و عنایت، میگه عنایت خدا کجاست؟ قبلا گفتیم دیگه نمیخوام وارد، عنایت خدا ان مع العسر یسراست، گام به گام که شما به سمت او میری، خود عنایت در درون اون راه افتاده. یعنی شما چطور الان حرکت میکنید برید به سمت نونوایی، هر قدمی که برمی دارید دارید نونوایی، به نونوایی نزدیک میشید، دو تا اتفاق داره میفته، یک شما دارید قدم برمی دارید، دوم دارید به نونوایی که مقصد شما هست، اون به نونوایی نزدیک شدن عنایت پروردگار، اون دیده نمیشه، ولی قدم های شما که دارید برمی دارید دیده میشه. بله خواهش.
یعنی اینکه هم خدا بود و هم حضرت یوسف سر نظر باعث شدن از این بدی بشه.
احسن،
همین فرمایش.
بله خب، نکته ایست ها، اینها اصل درس های مولانا ایناست که ما باید به اینا توجه کنیم و خدا هم به امون عنایت کنه دیگه. در گذر گفت که ما به باوش و آرز و تاق و تروم سر کجا که خود همی ننهیم سنور به غفلت ما نهیم او را جبین، پنجه مانع برآید از زمین. همون پنجه را برهان رب یوسف که من آن سر، من این سر که من آن سر مر این سر زیر را، کی اون دستی که میگه میاد، یعنی اون اراده ای که در درون ما مسیر ما را تغییر میده، به ما میگه که من سر، یعنی سجده مکن در مقابل این باطل است. در مقابل کی؟ این سر زیر را، کسی که خودش شکسته افتاده، خودش پایینه، خودش فرود آمده است، تو میخوای پیش او تعظیم بکنی؟ ببینید قشنگ گفته که من آن سر مر این سرزیر را، کسی که خودش در موقعیت پستی قرار گرفته، شما نه برید تعظیم او بکنی که هین مکن سجده مر این ادبیر را، ای که ادبار ادبیر را، این موجود پست رو و بدبخت رو شما سجده مکن. کردمی، حالا با این مولانا چی میگه؟ سلام علیکم، خیلی جالب. کردمی من شرح این بس جانفزا، گر نبودی غیرت و رشک خدا. میگه حالا اینا که گفتیم که چیزی نبود، اگر غیرت الهی، رشک الهی که همون غیرت الهی، یعنی یه دستی هم داره به او میزنه که نگو، که گاهی میگه دیگه، میگه خداوند گاهی دست میزنه به دهن من که نگو، تو داری اسرار رو فاش میکنی و حق نداری اینقدر جلو بری. که حتی در مورد پیامبر هم داریم که یک کسی اومده بود که حالا اهل دل بود و یه تکامل و رشد درونی پیدا کرده بود، از شب قبلی که چه چیزهایی رو دیده بود شروع کرد پیش پیامبر رو، یه چند نفر دیگه بودن، یه مقدارش که شنیدن پیامبر دید داره خیلی جلو میره، گفت دیگه بسه بود، چیکار داریم؟ اینایی که نشستن ظرفیت شنیدن این حرفا رو ندارن، چه بسا با شنیدن این حرفا منحرف هم بشن، انکار هم بکنن و امثال اینا. اینجا هم مولانا از همین جنس داره حرف میزنه، میگه که کردم این من شرح این بس جانفزا، اگر چی میشد؟ گر نبودی غیرت و رشک خدا، اگر خدا مانع نبود، در درون من نمیگفت که نگو بیشتر از این، اسرار رو فاش نکن، من خیلی حرفای جانفزاتر، جان افزاتر و شکومنتر و گرونشادتری رو برای شما بیان میکردم. هم قناعت کن تو بپذیر این قدر، اونو مثل که اصرار میکردن که آقا بگو و مولانا داره جوابشونو میده، میگه نه حالا به همین اندازه قناعت کن، هم قناعت کن تو بپذیر این قدر، تا بگویم شرح این وقت دیگر. بعده میده که یه وقت اجازه بگیرم و این حرف رو بزنم. نام خود کرده سلیمان نبی، برگشت به دیو، روی پوشی میکند بر هر سبی. ببینید داره دقیقاً مولانا میگه کیا تحت تأثیر فریب قرار میگیرن. سبی یعنی چی؟ یعنی کودک. چرا کودک رو گفته؟ برای اینکه کودک نادان است، آگاهی نداره. من نمیخوام توهین به کودک بکنم، یعنی واجد آگاهی نیست، قدرت تشخیص نداره، به این معنا گفته سبی. مولانا میگه کسانی گول دیو قلابی رو میخورن، گول سلیمان قلابی رو میخورن، به تعبیر صحیح تر که چی؟ روی پوشی میکند بر هر سبی، برای اینکه اون قدرت تشخیص و محک به اصطلاح مشخص کردن زشت و سیبا و حق و باطل رو نداره، پیش او فریب میخوره، پیش او میرن عرضه میکنن خودشون، پیش انسانهایی که محک دارن، بصیرت دارن، دید دارن، قدرت تشخیص دارن، اینا نمیرن این حرفا رو بزنن. و ما در جوامع بشری هم به وضوح و به وفور داریم میبینیم که چجوری چه دسته ها و گروه های فریب چه کسانی رو در طول تاریخ خوردند و میخورند و جنسشون هم همین بوده، جنس جهل و تعصبه. حالا اگر من بخوام این هر سبی مولانا رو یه مقدار بازتر عرض کنم خدمت شما، باید عرض بکنم که جهل و تعصب، این دوتا بالیست که انسان رو به جهنم میبره، سقوط میبره، به نابودی میبره، برعکس دو بال دیگری که شاهبال اون سیمرغ و انسان رو اوج میده و بالا میبره. و باید از ترسید انسان جاهل، اگه یکیش رو هم داشته باشه، خود به خود اون یکی رو هم کسب میکنه. این دوتا اصلا میشه که با هم دیگه هم. جهل و تعصب. خب و اما در گذر از صورت و از نام. مولانا میگه از ظاهر قصه بیاد بیرون ای طالب حقیقت، از ظواهر و نام ها و صورت و اینها بیا بیرون، در گذر از صورت و از نام، خیز باشید از لقب و از نام در معنی گریز. اصلا به ظواهر نگاه نکنید بلکه به معنا توجه داشته باشید. معنا یعنی چی؟ معنا عمدتاً چجوری من در دل شما که نمیتونم بخونم ببینم در عالم معنای دل شما چه میگذره، یعنی به حرف، به نوع پوشش، به ظاهر من نگاه نکنید، به عمل من نگاه کنید. نزدیکترین چیزی که ما میتوانیم پیدا بکنیم که درون انسان و بیرونش بتونه یه روشنایی به ما بدهد عمل فرد، اونم عمل موقتی یکی دوبار نیست. باید ببین استمرار زندگیش این چجوری بوده واقعا. اگر یکی گفت من آدم عادلی هستم، در یک موضع عدالتش معلوم نمیشه. باید ببینیم سایر معاملاتی که میکرده، مراوداتی که با دیگران داشته، واقعا اصل عدالت رو رعایت میکرده یا نه. ولی زمان مولانا میگوید که برید به معنا توجه کنید. پس بپرس چیکار کنم؟ پس بپرس از حد او و از فعل او. ببینید میگه این دوتا ویژگی رو باید داشته. حدش یعنی مقام و مرتبهش، جایگاهی که داره، و عرض کنم حضور شما فعل او، عمل کردش. ببینید چیه در میان حد و فعل او را بجو. درست شد؟ پس اگه میخوایی کسی رو شناسایی کنید، این دوتا ملاک رو مولانا به ما داد. هر سباهی چون سلیمان آمدی، از اینجا بس سلیمان جدیتر میشه و یه نکات خیلی ظریف و اساسی رو مولانا بیان میکنه که قبلا هم به یه مناسبت دیگری که موضوعی داشتیم بحث میکردیم به این ابیات اشاره داشتیم. هر سباهی چون سلیمان آمدی، خازه اندر مسجد اقصا شدی. ببینی دقیقا چی داره میگه. میگه سلیمان هر صبح که میومد، ببینید که سلیمان مأمور شد مسجد درست کنه و داوود، حضرت داوود، و او موفق نشد و نهایتا سلیمان این کار رو انجام داد. حالا اینجا مسجد نماد درون شماست، دل شماست، یعنی همون روح الهی که حالا اسم دیگرش دل، اسم دیگرش جان، اسم دیگرش مولانا آدم گذاشته، مهم نیست که شما با اسم، اما بدانیم که اون جوهر حقیقی وجود انسانی رو اون روح الهی تشکیل میده که خود خداوند هم صراحتا گفته من در شما دمیدم و یعنی اصلا وجود شما اونه. اون رو داره میگه، میگه این بلند میشد میومد مسجد، نمیخواست بگه که بلند میشد میومد توی مسجد فیزیکی و بیرون که بودین، میخواد بگه که به دلش مراجعه میکرد. یادتون باشه قبلا هم در سه پیش عرض کردیم که ببینید در درون شما چه میروید. این رویشی که در درون شما میاد، اندیشه، خیال، فکری که میاد، این همونجوری نیست که فعل بداهه اتفاق افتاده باشه. یه عقبه ای داره که این در درون شما یک همچین خیالی می روید. برید اونو پیدا کنید. پیامبر میگه روی این توقف کنید، ولش نکنید. مولانا که تاکید مؤکد داره، میگه اینجا رد نشید برید. این رو میخواد اثبات کنه. الان اینجا میگه سلیمان وقتی که به درون خودش مراجعه میکرد، هر روز صبح میآمد به مسجد برای سجده، یعنی به خود حقیقیش مراجعه میکرد، میدید که چی اتفاقی افتاده. جالبه. هر سباهی چون سلیمان آمدی، خازه اندر مسجد اقصا شدی. پیش خود حقیقیش یکی شد، نوگیاه رسته دیدی اندر او. پس بگفتی نام و نفع خود بگو. میدید که در اون صحن مسجد، ظاهرش این بود دیگه، در صحن مسجد یه گیاهی رویده اومده بیرون، یه علفی سبز بود که بود دیگه. مسجد قدیم که این امکانات بتونی و نمیدونم سیمان و موزاییک و چو سرامیک و اینا نبود، تو حیاتش، حتی تو خود مسجد هم، چون کفش کاگل بود، اگه دیده بودید مسجدهای قدیم، همونجا هم میروید میومد بالا بوته. اما این نمیخواد بگه تو اون مسجد بوته میروید. به چه درد ما میخوره این رو بخواد بگه مولانا؟ نه، میخواد بگه که در درون مسجد سلیمان که خود حقیقیش بود، دل او بود، جان او بود، بوته هایی از اندیشه، فکر، اوهام و خیالات میروید و این می ایستاد ببینه این چیه، تا تهش و ریشهشو پیدا نکنه که این چه کار است، برای چی رویده اصلا، چرا اینو در درون من به وجود آمد. خیلی مهمه. یه نکته بسیار ظریف روانکاوی روانشناسانه دقیق این موضوع، عنایت بهش بفهم. من بیشتر از این قادر به توضیح دادن این معانی واقعا مهمی که مولانا داره بیان میکنه نیست. میگه هر چیزی که در درون شما، هر فکر و خیالی که میروید یه منشأی داره، برید منشأش رو پیدا کنید. اگه زشته ببینید که چرا این رویده، اگر زیباست ببینید از کجا رویده، اون رو تقویتش کنید، گسترشش بدید. میگه هر روز میومد نوگیاهی رسته دیدن در اندرو، پس بگفتی نام و نفع خود بگو. ببینید در دنبال این میگه که این بچه چی اومد، از کجا اومد، هدفش چی بود، چه مأموریتی داره اینجا در دل من رویده این خیال، این اندیشه. تو چه دارویی؟ ازش سوال میکرد، میگفت تو چه دارویی، چه ای، نام تو چیست یا نامت چی است؟ و او جواب، تو زیان کی و نفعت بر کی است؟ ببینید دقیقا میخواد احوالات درون رو ارزیابی بکنه که چرا این موضوع ذهن من اومد، چرا من یه دفعه احساس کینه کردم نسبت به فلان آدم، چرا یه دفعه حسادت اومد سراغ من، چرا یه دفعه من حالم خوب شد وقتی که خاطره فلان در ذهن من تجسیم پیدا کرد، یاد نام او افتادم حالم بهتر شد. اینا رو باید ببینه که ریشه هاش کجاست دیگه. میگه این سوالات رو میکرد ازش که تو چه کاره ای که رویدی اینجا، پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام، اسمش رو میگفت، کارش رو هم میگفت، یعنی تأثیراتی که داره، که من آن را جانم و این راه مام. و جالبه میگه که من اون گیاه، میگه که من برای کسانی ایجاد حیات بخشم، جانشون رو تقویت میکنم، حقیقت وجودشون رو تقویت میکنم، و برای عده هم مرگم. هم یک گیاه سا نگاه کنید، ببینید نقش قرآن رو داره ایفا میکنه. قرآن میگه ها من هادی هستم و هم گمراه کننده. مثنوی هم گفتی من هم هادی هم هم گمراه کننده. مولانا یادتونه گفت مثنوی هم گفت ویژگی شمس قرآن، برای یه عده هادی است، برای یه عده گمراه کننده است. برای اون که اهل دلند آمدن نیازشون رو رفع کنن هادیه، برای اونا که اومدن بشنوند و انکار کنند و انقلت کنند، برای اونها گمراه کنند است. قرآن هم دقیقا همینه، یعنی اونایی که با غرض آمدند نتیجه نمیگیرند. تو قرآن هم همینطوره، اونایی که بی غرض آمدند، آمدند که آمده باشند با خدای خودشون ارتباط بگیرند، حرفای او رو بشنوند و بخوانند، اونها دارای معارف و معانی هم میشن. اینجا داره جالبه، همون یک گیاه رویده در درون سلیمان و در ظاهر در صحن مسجد، اما دو تا کار انجام میده. پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام، که من آن را جانم و این را همام. همام واهی جیمی هست به معنای مرگ و نابودیش. من مر این را زهرم و او را شکر. باز داره تاکید میکنه، میگه برای یه گروهی زهرم، یعنی کشندم، هلاک میکنم اونها رو، گمراه میکنم اونها رو، برای یه گروهی هم شکر، اونها رو زنده میکنم و حیاتشون رو تشدید میکنم. نام من این است بر لوح از قدر. این ریشه کجاست؟ میگم یه راه دور اومده این. فکر نکنید این همین الان در درون شما یه چیزی رویید، از راه بسیار طولانی آمده الان در ذهن شما تظاهر پیدا کرده، و لذا ولش نکنید، بگید خب یه چیزی اومد دیگه. نه، برید ببینید این کیه، چه کار است، برای چی اومده اصلا سراغ شما تو ذهنتون. و جالب، و پس طبیبان از سلیمان زانگیا عالم و دانا شدندی مقتدا. حالا طبیبان کیا هستن؟ روانکاوان، روانشناسان، اونایی که در جهت تربیت انسان، نه در جهت درمان دردهای بیرونی و ظاهری انسان، طبیبان باطنی به قول مولانا. میگه اون طبیبان از سلیمان یاد گرفتن اینا رو. پس طبیبان از سلیمان زانگیا، اون رویشی که در درون هست، این علائم احوال روانی انسانه دیگه، که چی در درون انسان میروید، زشتی میروید یا زیبایی میروید، اوهام و خیالاتی که در درون انسان ظاهر میشه و آدم خودش فقط متوجه میشه که چی گذشت در درونش، اینها در واقع علائمی است و پیامبرانی است که ما را به سمت زشتی و زیبایی درون خودمون رهنمون میدن، میبرن جلو، ما رو علامت میدن که ما چی کاره هستیم، چی داره در درون. خوابها هم از این جنسه. این هم نکته هم جرز بکنم، خوابهای صادقه ها، رویه های صادقه، یه وقت رویه بر اساس شکمپوریه، بر اساس تبه، بر اساس خوردن یه داروه، این داروه روانگردان عمدتا خوابهای هشل هفت برای انسان به وجود میاره، نه مقصودم رویه های صادقه. رویه های صادقه هم در واقع علائمی بیان کننده احوال درون ما هستند. مرمرین را زهرم و او را شکر، نام من این است از لوح قدر. خیلی جالب از اونجا داره میاد. پس طبیبان از سلیمان زانگیا عالم و دانا شدند و مقتدا. اونها یاد گرفتن درمان بشر رو. ببینید طبیبان الهی رو داره، یعنی انبیا، یعنی اولیا الهی، یعنی عرفا. اینها هم راه روان درمانی رو و درمان روانکاوی رو بلدن و میتونن بشر رو نجات بدن از گرفتاری های درونی. من میخوام یه غزل بخونم دیگه، خیلی معطلتون نکنم. گفت که تا کتب های طبیبی ساختند، تا اونجا میگه جلو رفتن که کتاب ها شدین دریافت های امثال حضرت سلیمان. تا کتب های طبیبی ساخت، طبیبی ساختند، جسم را از رنج میپرداخت. روح رو که آزاد بکنی جسم هم آزاد میشه. این نجوم و طب وحی انبیاست. عقل و حس را سوی بیسو ره کجاست. همین دو تا بیت رو توضیح مختصری عرض کنم، بقیهش طلبتون برای جلسه بعد. بریم سراغ یه غزلی که مقدار زاغتون تغییر کنه. اگه یادتون باشه قبلا در این موضوع به مناسبت دیگری حرف زدیم و گفتیم مولانا معتقد است که بشر هیچ چیزی از خودش نداره و آن چه که هست از همون ذخیره‌ای که عرض کردیم علام و آدم الاسما، از اون مکشوف کشف میکنه و از اونجا میاره استفاده میکنه. گویی یه معدنی پر از جواهرات در اختیار این انسان قرار گرفته و از اونجا داره ور میداره. و خیلی هم این عاقلانه تر و دقیق تر هست که مولانا به این موضوع نگاه کرده. اگر یادتون باشه یه داستانی هم مطرح کرد، گفت هابیل و قابیل، وقتی که قابیل هابیل رو کش نمیدونست جنازش چیکار کنه، یعنی اینقدر هم بلد نبود. و خداوند اون کلاغ رو فرستاد، یعنی وحی، باید این رو میگه، وحی رو فرستاد که به او یاد بده. خود بگه از همین ابتدایی ترین کار که کار گورکنی هم هست، بشر خودش قادر نیست که به این دریافت دست پیدا بکنه، بلکه همه چیز از نایه خداوند. این حرف با اون جمله‌ای که عرض کردم علم آدم الاسماء کلها معنی دقیق پیدا میکنه ها. ممکنه صورت داستان نگاه کنه بگه آقا یعنی چی اصلا، یعنی چی به بشر چیکار است؟ نه، میخواد بگه که اون از اون مخزنی که او داده داره میاره و این اتفاقا تعالی و جایگاه بالای انسان رو نشون میده که خداوند او رو امین خودش دانسته، ذخیره دانش او رو خودش رو در اختیار او قرار داده و میتونه استفاده کنه. این نجوم و طب وحی انبیاس، عقل و حس را سوی بیسو. این جمله مهمه، عقل و حس را. عقل و حس یعنی عقل جزئی مقصوده، عقل کلی نه. عقل کلی همونه که گفت، عقل جزئی و حس که همین پنج تا حواس پنجگانه ما باشه که مسیر دریافت و در واقع روشن کردن عقل دیگه. عقل وقتی که به تصمیماتی میرسه، به قاطعیتی میرسه، راهنمایی میکنه ما رو توی همین زندگی بر اساس چیه؟ ممرهای دریافتش همین پنج تا حسه دیگه، یا میبینه یا میچشه، لمس میکنه به ما یه گواهی میده، یا فرض کنید میشنوه و گواهی میده، و یا اون دو تا صفت دیگه. عقل از این هاست دیگه، ابزار عقله. مولانا میگه این عقلی که از این حواس پنجگانه داره قدرت و نیرو میگیره، را سوی بیسویی، بیسو ره کجاست؟ سوی بیسو راه رو نداره. بیسو کجاست؟ عالم غیبه. بیسو عالم معناست، بیسو خداست. میگه به اونجا این عقل جزئی راه نداره. واقعا هم همینطوره. امروز تمام بنده، حالا برید نگاه کنید دیگه، اکثریت، حالا نمیگم هم تمام که غلو کرده باشیم، اکثریت فلاسفه بزرگی که از طریق عقل خواستن به این موضوع راه پیدا کنن، خودشون اقرار کردن که راهی نیست. خودشون میگن راهی نیست، نه اینکه او نیست، میگن راهی به او از طریق عقل نیست، از طریق دل راه هست به او. و حالا این حرف عرفاست بماند که ناقضانی هم دارد. خب قرار بود بریم غزل بخونیم. این غزله چند تا غزله، حالا کدومش رو بخونیم که دوستان بیشتر لذت ببرن. خب بگذاریم.
خب پیدا میکنه.
بله، اونایی که چه اتفاق افتاده شما بی خبرید میبینید. تو آمریکا یه اتفاقی افتاده برای کسی که حالا شما نسبتی دارید، برادری، خواهری، فرزندی، دوستی، رفیقی، در روز پیش اتفاق افتاده، شما الان خواب میبینید، بعدا مطلع میشید که این واقعیت اون موقع اتفاق افتاده. این یه نوعه. نوع دیگه شم در آتی اتفاق میفته، یا امروز، یا 10 سال دیگه، یا 20 سال دیگه، 50 سال دیگه. اینا رو بهش میگن رویای صادق.
الان دو مورد این اتفاق افتاده در بچه‌هام که مادرش اومده گفته من نگران دامادم هستم و داماد نیست.
بله. از تردید نکنید.
و یکی هم خود میت اومده تو خواب خواهرش گفته من رفتم به آسمان ها و اینقدر زیبا بود نمیخواستم برگردم بزنم. یه هفته بعد خودش گفت.
بله، عرض میکنم که اینا یه وقایقی است که اتفاقا نشون دهنده این است که ما حجاب ها مانع است دریافت حقایق هست برای ما، ولی اونایی که بتوانند این حجاب ها رو پاره کنن همیشه اونا رو زنده شو میبینن، خوابش دیگه نمیخواد، خود حقیقت رو میبین. خیلی ها اصلا مرگشون رو پیش بینی میکنن، میدونن که میبینن، تاریخ میذارن، ساعت میذارن، مگه نداریم همین الان، و خبر میدن به فرزندانشون، نزدیکانشون که من در فلان روز خواهم، همین الان داری.
اینا آدم های صادقی هستن.
بله، آدم های پاکی هستن، دریافتی از عالم حقیقت دارن. به نسبتی دیگه شمس تبریزی میگه در سایه ظل الله درایی، قطعه شمس رو بخونم بریم سراغ اون غزل. در سایه ظل الله درایی، از جمله سردی ها و مرگ ها امان یابی. ببینید اینو دارم، سردی ها و مرگ ها اصلا مقصود این نیست که شما سر درد نمیگیرید، بیمار نمیشید. خود پیغمبر هم بیمار میشد، خود پیغمبر هم دارو مصرف میکرد، خود پیغمبر هم سرش زخمی میشد. و این آره، این ناظر به مرگ معرفته، مرگ انسانیته، مرگ حقایقه، مرگ اخلاقه، مرگ معنویات درونی انسان است. از جمله سردی ها، یخ میکنه انسان، سرد میشه، دمش یخ، دم افسرده پیدا میکنه، دمش گرم نیست، سخنان منفی، حرف منفی میزنه، قضاوت منفی میکنه، خب همه چیز رو به مایوسانه بهش نگاه میکنه. ایناست احوالاتی که جناب شمس و عرفای دیگه بهش ناظرن. این نیست که ظاهر ما سر درد نمیگیریم، پامون نمیشکنه، اگه تصادف کردیم چی نمیشه. نه خیر، اونا قانون خودش رو داره، عمل هم میکنه، در مورد انبیا هم عمل کرده، این حرفا هم نیست. نه، میگه در درون، اینا همه احوالات درون نیست که قانونش فرق میکنه، و قواعد احوالات درون با قواعد احوالات بیرون یا حواس درون با حواس بیرون تفاوت داره. قاعده هم که بر اون حاکمه دوتاست. در سایه ظل الله درایی، از جمله سردی ها و مرگ ها امان یابی، موصوف به صفات حق شوی. ببینید دقیقا میگه شما اخلاق الهی پیدا میکنی، موصوف به صفات حق شوی. صفات حق چی بود؟ میگه اخلاق الهی کدومه؟ میگه اخلاق الهی اینه که کریمه، رحیمه، ستاره، غفاره، اینا اخلاق الهی. کسی که میخواد آدم اخلاق انسانی پیدا کنه، اخلاق الهی پیدا کنه، که خوشبختانه امروز در دنیا این قاعده خیلی پررنگ شده و واقعا ماه امیدواری هست که بشر الان رو آورده، حالا چند قلمش حداقل جدی شده، رو آورده به رحمت، رو آورده به مهر ورزیدن، رو آورده به دوست داشتن. ببینید تا قبل از این دوره که نمیدونم از کی آغاز شده، ولی خیلی سال ازش نگذشته، بشر با موجودات، با حیوانات خیلی سرکار نداشت. امروز اسمشو نگذاریم سگ پرستی و گربه پرستی، که البته در کشور ما یک جنبه سیاسی مقابله و مبارزه با جریان سیاسی جاری هم پیدا کرده، اونا رو منها کنید، اما همین گرایشی که شده. ببینید ما 4 تا رابطه تعریف کردیم، یعنی همه گفتن، نه اینکه من درس کنم، همه بزرگان در طول تاریخ از زمان بودا به قبل نگاه کنید 4 تا رابطه رو تعریف کردن. یک، رابطه انسان با خودش، بارها گفتیم. 2، رابطه انسان با او. 3، رابطه انسان با انسان ها. 4، رابطه انسان با طبیعت. انسان ها تو طبیعت هن، اما موقعیتشون با اونها فرق میکنه. بنابراین رابطه من با انسان های مثل خودم رابطه خاصه، مثل رابطه با درخت چنار که نیست، مثل رابطه با گربه هم که نیست. رابطه با طبیعت خیلی معنا پیدا میکنه. امروز اگر میبینید بشر کلش به دیوار خورده و تازه متوجه شده محیط زیست یعنی چی، اینقدر جدی شده در این دنیا، این که عرض میخواستم بکنم اینه. خب شما 50 سال پیش کسی اینقدر محیط زیست نمیکرد، نمیگو، حرفش رو حداقل نمیزد، اصلا حرفش هم نمیزدن. خب 100 سال پیش که اصلا کسی به فکرش نبود. حالا در تمام دنیا کنفرانس ها، سمینار های بزرگ، سازمان ملل، جلسات مهم دول مختلف داره روی موضوع محیط زیست توجه میکنه. چرا؟ چون دیده خراب کرده، دیده سالها آفت زده کرده این طبیعت رو، حالا باید یه کاری بکنه اینو میتونه برگردن. گرایش به موجودات طبیعی هم بیشتر شده. همین که شما صبح میرید تو همین شهره که خودتون هم هست، جای دیگه هم فراوان دیده میشه، که یه دی اصلا کلی هزینه میکنن صبح غذای 20 تا 30 تا 50 تا گربه رو، من نمیگم درسته یا نه، از نظر حفظ اکوسیستم و قواعد حاکم بر این جهان که خودش خونسا کننده زیادی ها و تنظیم کننده تعادل در حیات طبیعی هست، با اون کار ندارم که ما داریم به هم میزنیم، اما یه نکته ای رو به من داره نشون میده دیگه. میبینید که من الان یه کسی رو توی تهران سر اتفاقا برای من یکی از دوستان تعریف میکرد، میگو حداقل روزی 300 هزار تومن غذای گربه میگیره و میشه مای 10 میلیون تومن، 9 میلیون تومن، و هر روز 30-40 تا گربه رو این حالا من میگم اول باید بیم سراغ انسان ها، اول انسانه، اونه که مهمه. اما اگه حالا دسترسی نداریم، یه نداره، اینا کار رو بسیار پسندیده و خوبی است که ما مراقب پرندگان و چرندگان. میخوام بگم توجه بشر به محیط زیست الان که ازش سالها طولانی غافل بوده، یعنی اون اصل چهارم که رابطه من با هستی و طبیعت، این رو الان جدی شده. رابطه من با انسان ها هم تا حدودی رونق پیدا کرده که میبینید الان گرایش مهرورزی در دنیا احساس میشه. درسته یا نه؟ بله هاش. بله. بله، حالا این نگرانی هست که ما از اون ور بیفتیم، اینم باید حواسمون افراط تفرید نکنه. ما انسان رو باید دوست داشته باشیم و بعد هم طبیعت رو دیگه، گیاه و حیوانات و پرندگان و چرندگان همه باید تو این دایره قرار بگیرن، با نسبتی که هستن تو هستی، این نسبت بالا، اونی که به خدا نزدیکتره انسانه. پس خدا دوستی یعنی اول انسان دوستی و بعد همینطوری این گام ها میاد تا پای و به میزان تأثیری که در عالم دارن. من میخوام اینو خدمت شما عرض کنم به تایید در مسیر فرمایش شما، نه تایید فرمایش شما که ما اهل تایید نیست. میگه مولانا دو سه بار میگن دیدم، خود هم حسام الدین میگه و هم اون پسر بزرگش، که میرفتیم در یک جای سگی خفته بود، خوابیده بود، داشت استراحت میکرد و مولانا مسیرش رو کج میکرد، چندین متر و مقداری راه رو دور میشد، تو بیراهه میرفت، چون موقعی که آسفالت و خیابون و اینا نه، همه بیابون بوده، یه تیکه مال رو بوده مثلا، خاک شسته و کوفته بوده، میشده جاده، میرفت توی بیابانی خار و خورا و اینا دور میزد، که اینو میگفتیم خب حالا این بلند میشه از جاش، طوری نمیشه که، شما که نمیخوای بزنیش، میگفت نه این آرامش اینو من بهم میدم. ببین اگر این شد سیره بشر که این آدم 800 سال پیش این روش رو داشته، در مورد انبیا هم همینطوره، ما در مورد امام حسن مجتبی مثلا زیاد این بس مطرحه که ایشون خب این روزا هم تقریبا که ایشون سگ کنارش نشسته بود سر سفره و یه لقمه خودش میخورد یه لقمه هم مینداخت برای سگ. این کسی که آدم باشه اینجوری میشه دیگه، انسان وقتی که رشد پیدا کرد، اوصاف الهی پیدا کرد، به میزانی که اوصاف الهی پیدا میکنه، ببینید اوصاف الهی بی‌نهایته. به این توجه بفرمایید، خیلی راهه که ما دست به مقدار زیادش برسیم، به نهایتش که مشکل است، شاید هم نشه. یک، صفات الهی بی‌نهایته. یعنی وقتی میگیم علم خدا یعنی بی‌نهایت علم، وقتی میگیم مهر خدا یعنی بی‌نهایت مهر، وقتی میگیم ستاریت خدا یعنی بی نهایت ستاریت. خب ببخشید، ولی ما به میزانی که تخلق به این موضع ها و اوصاف پیدا میکنیم، ما آدم تر شدیم، الهی تر شدیم، خدایی تر شدیم. همین قصه. غیر از این هم چیز دیگری از ما نخواستن. خدا حسن همین رو خواسته. تمام این بساطی که درست کردن برای این است که این عقربه ساعت به شما زمان رو نشون بده. الان الکترونیک شده ساعت ها و شما میبینید که ده ها مدارهای مختلف الکتریکی در اینجا تعبیه شده تا این ساعت عقربه ساعت 12 و 11 و نمیدونم 1 رو به شما نشون. اونا همه زائد نیست، اما یه ماموریت دارن و اون ماموریت اینه که این کار رو کنن. تو این ساعت های قدیمی هم صدها دهها چرخودنده و هم مشغولن، دارن کار میکنن که به شما یه عدد رو نشون بدن و ما اونا رو نمیبینیم. تمام پدیده های این عالم هستی، قوانینی که حاکم بر این هست، چرخودنده های ساعت ببینید که داره کار میکنه که آدم درست میشه و السلام، هیچ هدف دیگه ای نیست. بله، آدم میخواد درست کنه، آدم هم میخواد شبیه خودش درست کنه، خلیفه میخواد درست کنه و این خلیفه باید درست بشود. با زور و ضرب نمیشه، این باید بیاد بالا. با زور و ضرب نمیشه، باید احساس نیاز به تعالی بکنه. اگر احساس نیاز به تعالی نکنه، با زور و ضرب هم شما وادارش کنید که به سمت تظاهر به اعمال تعالی آمیز بره، فایده ای ندارد، سازندگی درش ایجاد نمیکنه. با زور انسان مؤمن نمیشود، با زور دل انسان جذب نمیشه. شما تن انسان رو، حتی عقل انسان رو، اما دل انسان رو امکان نداره بتونید با زور و ضرب و فشار و تحقیر و تنبیه و اینا بله جذب کنید به یه جایی. این باید فقط تنها چیزی که همون طلبیه که ابیاتشو اول جلسه خوندم، طلب نیازه، یعنی نیاز باید، این آدم باید احساس نیاز کنه که باید آدم بشود، باید الهی بشه، اون وقت میفته دنبالش خودش. خیلی هم شرمنده زحمت ببخشید، خیلی عذرخواهی میکنم، ممنونم. خیلی نمیخواد زحمت بکشید شما، اصلا هیچ کار نمیخواد بکنید، شما نیاز ایجاد کنید در افراد. تربیت یعنی این، و ما داریم اشتباه میریم تو مسئله تربیت، خیلی وقت داریم اشتباه میریم. انبیا نیاز ایجاد کردن، انبیا تو سر هیچ کس نزدن بگن بیا برو این کار رو بکن اگر نه مؤمن نیستی. این خیلی مسئله مهمیه، نیاز. فقط حالا هنر ایجاد نیاز در ما خب خیلی مشکله که ما بتونیم در دیگران به اصطلاح نیاز ایجاد کنیم. اونی که مهمه برای شما توی تربیت، چه حالا کسانی که تو کار تدریس و تربیت انسان ها هستن، معلم و استاد دانشگاه هستن، چه نه کسانی که در خونه فرزندانشون و اطرافیان و بستگانشون رو میخوان اداره بکنن و تربیت کنن، این رو توجه داشته باشید که فقط شما میتونید نیاز ایجاد کنید. اگر نیاز ایجاد کردی خودش میره. اگر بچه رو میخواید موسیقی دانش بکنی، هی برو یاد بگیر، این خوبه فلانه، تشویقش کنی، این پولو بد میدیم دوچرخه، فایده نده، فایده نده، جواب نمیده. بله، حالا این که بله حرف دقیق تری هست که میگن شما وقتی که میخواید بچه رو تربیت کنید، در واقع دارید کمبودهای خودتون رو که بهش دست پیدا نکردید میخواید تو قالب بچه جبران کنید. حالا من اون کار ندارم، اون نگاه خیلی بلندیست، اما میخوام عرض بکنم که اتفاقا این چیزی که من دارم عرض میکنم در همون راستاست. شما اگر میخواید بچه فرض کنید موسیقی دان بشه، مثال عرض کنم ریاضیدان بشه، باید نیاز ریاضی دانستن درش ایجاد بشه که این بفهمه ریاضیش به چی کار میاد. نه برو ریاضی بخون، برو ببین که فلانی که ریاضی خونده چه درآمدی داره، چه پستی داره، چه اینو فایده نداره. هیچ اثر نمی. خب بگذاریم از اینا در این وقتمون. گفت که مولانا شمس تبریزی گفت که موصوف به صفات حق شوی، از حی قیوم آگاهی یابی، مرگ تو را از دور میبیند، میرم میمیرد. این چی میبینه این آدم که اینجوری حرف میزنه؟ میگه اگر در سایه ظل الله درآیی چی میشه؟ از حی قیوم آگاهی یابی، مرگ تو را از دور میبیند، میمیرد. نه اینکه فرار میکنه میگریزد مرگ است، مرگ میمیره پیش شما. واقعا همینطوری نیست؟ یعنی اینا میرسن انسان رو به جایی که اصلا مرگ مثل آب خوردن میشه برای انسان. میمیره دیگه. مرگی که خوف انگیزه، ما رو نگران میکنه، همه بشر رو گرفتار کرده. پیش انسانی که آگاهی پیدا کنه، در ظل عنایات حق قرار بگیره، یعنی مثل او شود، همینطور که مرگ برای خدا معنا ندارد، مسخره است، برای انسان هم مسخره میشه. از این کوچه به اون کوچه است، از این خانه به اون خانه است، از این باغ به اون باغه. خیلی حرف عمیقی داره میزنه شمس. اینا رو اگر این آدم ندیده باشه، رویت نکرده باشه، درک نکرده باشه، نمیتونه اینجور حرف بزنه. از حی قیوم آگاهی یابی، مرگ تو را از دور میبیند، میمیرد. حیات الهی یابی، پس ابتدا آهسته تا کسی نشنود. یه آرام آرام این مسیر رو میره. کسی نشنود، این نفس تحریک نشه. چون انسان یک کار خوبی که میکنه، نفس شروع میکنه پلیدی کردن، میخواد این رو به رخ بکشه، میخواد مطرح کنه، میخواد خودنمایی کنه، اثر اون کار خوب از بین میره به خاطر خودنمایی ها. این شمس بینید چقدر دقیق باز این هم داره داستان میگه. جالبه شمس حرفاش تو قالب این داستان ها داره بیان میکنه. میگه حیات الهی یابی، پس ابتدا آهسته تا کسی نشنه. این علم به مدرسه حاصل نشود. خوب دقت کنید، این دانش جنسش فرم، این علم به مدرسه حاصل نشود و به تحصیل 6000 سال که 6 بار عمر نوح است بر نیاید. میگه به خودی دنبالش ندید از بیرون خودتون. این از درون شماست، منبعش اونجاست، مخزنش اونجاست. شما بایستی کشفش کنید، باید برید درون خودتون اون راه پیدا کنید به اون نوع دانش، اون جنس فهم و معرفت. بعد هم برای اینکه اهمیت اینکه امکان پذیر نیست از طریق بیرونی، اون مثال 6000 سال رو میزنه. حالا 6000 سال البته اشاره به داستان چیزم داره، شیطان داره. میدونی که در روایات ما هم در یهود هم در اسلام آمده که 6000 سال این در دستگاه خداوند بندگی کرد، جز مقربان اون دستگاه شده بود. اشاره به اونم داره شمس تبریزی. میگه ببین از بیرون فایده نداره، نزده بر جانش. اگر شیطان بر جانش میزد این بندگی، اینجوری گمراه نمیشد. و آدمی چون بر جانش زد، اتفاقا هدایت شد. آن 100000 تحصیل، آن 100000 تحصیل چندان نباشد که یک دم، دم یعنی یه نفس کشیدن. آن 100000 تحصیل چندان نباشد که یک دم با خدا برارد بنده‌ای به یک روز. میگه اون دانش نیازی به 100000 سال و 6000 سال نیست، اون با یک لحظه، با یک دگرگونی، با یک تحول درونی اتفاق میفته. انسان صاحب اون دانش میشه به نسبت تحولی که درش اتفاق افتاده. آن افلاطون را بنده‌ای از بندگان خدا از آن همه علم ها نمیتواند کردن، توهی تواند کردن. ببینید میگه افلاطون رو، آن افلاطون را بنده ای از بندگان خدا، این کسی که از این جنس عالم معناست، از همه آن علم ها توهی تواند کردن، یعنی میتونه مقابله کنه با اون. خب و او اون از اون نوع دانش نداشته باشه با همه دانشی که داره، و او در واقع او رو بایکوتش بکنه، ماتش بکنه با بیان کردن یه سری از حقایقی که از عالم اسرار. به لحظه ای هم تواند، نه به یک روز، به لحظه ای هم تواند، الا به مراعات با او درآید، اندک اندک این کارو میکنه. داره البته شمس تبریزی اینجا به مولانا میگه، میگه من میتونم یک لحظه تو رو دگرگون کنم، این توانایی و این قدرت معنوی در من هست، واقعا هم بود، کما اینکه اون ملاقات مقدماتی نشون میده که او تونست این زرقه رو بزنه، بجا مولانا رو آتش زد اما هنوز نسوخته، پخته نشده. داره به مولانا میگه، میگه من میتونم این دگرگونی رو یه دفعه در تو ایجاد کنم، ولی تو ظرفیتش رو نداری، تو باید گام به گام بیای، یه دفعه به اصطلاح که سکته قلبی میکنن چی بهش میگید شما؟
انفاکتوس.
بله انفاکتوس میکن. در آیت اندک اندک چنان که او گوید که این مرد زیرک بوده است و فیلسوف، و خودش هم اقرار میکنه افلاطون که بابا عجب این آدم دانایی بوده. اینها که در روزگار، اینم جمله مهمیه که بهش توجه داشته باشید، در طول تاریخ ما مبتلا به این گرفتاری بودیم و الان هم هستیم. اینها که در روزگار بر منبرها سخن میگویند، شاید منم جز اونا باشم، اینها که در روزگار بر منبرها سخن میگویند و بر سر سجاده ها نشستند، راهزنان دین محمدند. این چه خبره؟ 800 سال خب ما قرار بود که غزلی که اتفاقا آب هم خورد غزل دیگه حتما تر تازه شده، آب ریخت و خورد.
عثمان این آخری چی شد؟ سخن میگویم چی دین محمده؟
راه زنانه،
راه
یعنی چیکار میکنن؟ یعنی حقیقت، یعنی فریبکارن، حقیقت انسان رو میدزدن، راه زنن، دزدن. خب بریم سراغ این غزله که ببینید، همجوری نگفتم آب خورده قشنگ الان نرم و لطیف و تازه شده، براتون بخونم. هوسیست غزل 16-20. هوسی است در سر من که سر بشر ندارم، من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم. 2000 ملک بخشد شه عشق هر زمانی، من از او به جز جمالش طمع دیگر ندارم. این قوغاست، خود نرسه به اینجا. کمر و کلاه عشقش به دو کون مرمرا بس، چه شد از ار کله بیفتد، چه غم از کمر ندارم. حالا توضیح میدم. سحری ببرد عشقش دل خسته را به جایی. این چه اتفاقاتی میفته؟ احوال درون. سحری ببرد عشقش دل خسته را به جایی، که ز روز و شب گذشتم خبر از سحر ندارم. خوشا به حالش باقی. سفری فتاد جان را به ولایت معانی، کجا رفته؟ که سپهر و ماه گوید که چون این سفر ندار. ز فراغ جان من گرز دو دیده درفشاند، ز فراغ جان من گر ز دو دیده دور فشاند، تو گمان مبر که از وی دل پرگوهر ندار. چه شکر فروش دارم، عجب بیت زیبایی، چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندار. چقدر غواص با چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. بنمودمی نشانی ز جمال او، ولیکن دو جهان به هم براید سر شور و شر ندارم. تبریز عهد کردم که چو شمس و دین بیاید، بنهم به شکر این سر که به غیر سر ندارم. اوغا نیست غزل، نمیدونم اینا هم که حتی شعر میسازن، میدونید که اینا رو مولانا همینجوری که در حال سما بوده شروع میکرده سرودن. نه فکر قبلی، نه اینا رو کنار هم بشینه. اتفاقا یه بار عرض کردم خدمت شما، شما تفاوت جناب حافظ با جناب مولانا رو میخوام اینجا اشاره کنم. اون هم انسان فوق‌العاده برجسته و بزرگی بوده حافظ، و نمیخوام شأن او رو بیاریم پایین، میخوام بگیم که تفاوت جایگاه. ببینید ایشون 5000 بیت غزل گفته جناب حافظ در طول 15 سال، مولانا 70000 بیت مثنوی و دیوان کبیرش در طول 15 سال، این مال زمانش. حافظ به استناد مورخینی که گزارش کردند مکرر، بعضی ها صحبت از 5 بار میکنن، مکرر ایشون این غزل رو سروده، بازبینی کرده، کلمات رو جابجا کرده، حروف رو تغییر داده، حالا قافیه رو به هر حال این چیکار کرده، تنظیمش کرده، زیباسازی کرده، ولی مولانا حتی یک بار همین کار نکرده. غزلا سروده شده، ثبت شده، اومده ان الله من شما داریم. اصلا مثنویش هم همینطوره. میگه حسام الدین میگه من مثنوی رو مینوشتم، ایشون تون تون میگفت، اونجا نشسته همونجوری داره میگه. خیلی حرفه ایم، مگه میشه شما دو تا بیتشو بگیم؟ اصلا دو تا جمله بگیم، جمله فارسی که ما زبان ما هست کم میاریم. نگه نشسته همونجوری داره همونجوری میریزه ازش، و من مینوشتم تون تون، فقط چون اون تون تون میگفت و من مینوشتم، مبادا من غلط نوشته باشم حرفای مولانا رو، میبردم پیشش. بعدی که تموم میشد میگفتم آقا اینایی که من ثبت کردم درست همینایی که شما گفتی یا چیزی اشتباهی ثبت کردم؟ نگاه میکرد میگفت نه همینه، یا اگه اشتباهی بود تصحیح میکردیم همین، بس سلام. اینا مثنوی فردوسی هم همینطوره. فردوسی هم حقوقی اصلا واقعا اینا، فردوسی علی رغم اینکه یک موجود غیر الهی و عرفانی میدانند خیلی ها متاسفانه که ذخیره ملیت این ایران ماست، این مرد که حالا من یه وقتی من رو داشتم که برم دنبال تفسیر اتفاقا شاهنامه و بپردازیم به اونا، نشده فرصت، خیلی دلم میخواد. انسان عارف عجیبیه، شما ابیات عرفانی خیلی قوی در آثار جناب فردوسی پیدا میکنید که اصلا تعجب میکنید. این فقط حماسه سرا نبوده، واقعا حکمت سرا هم بوده، عرفان سرا هم بوده. خب حالا بگذاریم که وقتمون به داره تمام میشه، این غزل نمانه. بله 16-20 دوستان میگه یک حوثی ببینید، میگه اصلا من یه عاشقم. خب انسان عاشق غیر از معشوقش چیزی دیگر نمیبینه، خلاصش اینه. خلاصه این غزل که حالا توضیح میدیم و استدلالهایی رو که او کرده که چرا اینجوریه، میگه که من عاشقم به تمام منهای، به شیفتگی تام. های وقت محبت نسبیه، خودش هم آدم تو میبینه، خودش رو هم میبینه. بریم غذا برای شما بگیریم، خودم هم بخورم، لباس برای شما بخریم، برای خودم هم بگیرم، یک کفش بگیریم، برای شما هم بگیریم، فلان کار رو بکنیم، منافع برای من داره، برای شما هم داره. خب یه وقت هست که نه، صرفا میگی دستشو میگیری میگی بیا بریم من یک کفش برای شما بخرم. این قصه، این آدمی که عاشق میشه و به اوج عاشقی، به اوج محبت دست پیدا میکنه، دیگه خودش رو نمیبینه، خود در وجود اون معشوق مندک میشه، مستحیل میشه. این داستان عرض کنم که لیلی و مجنون، خب اون خیلی مهمه ها. وقتی که مجنون رو تب کرد به خاطر فراق لیلی و افتاد به بیماری و بستری شدن شدید و رفتن طبیب آوردن و طبیب گفت باید این رو فست کنیم، رگشو بزنیم که مقدار خون ازش بگیریم که تبش فشارش بیاد پایین، این کارو بکنیم، چیکار کرد؟ گفت نمیخواد این کارو کنه، نذاشت این کارو کنه، نذاشت تیغ بزنن فست کنن. گفتن آخه تو داری میمیری مریضی، بذار ما این. گفت نه آخه من نیستم که، لیلی وجود منو پر کرده، شما این تیغ رو دارید به لیلی میزنید، به من نمیزنید که، من نمیخوام به لیلی تیغ رو. لیلی داره زخمی میشه. ببین اینا نماد همین حرف هاست، تبیین این داستان ها تبیین کننده این معناست که مولانا میگه هوسیش در سر من که سر بشر ندارم. سر بشر ندارم یعنی هیچی دیگه، با من با هیچی دیگه کار ندارم، با هیچی دیگه کار ندارم یعنی الهی شدم. و وقتی که انسان الهی میشه اتفاقا اندازه با بشر کار داره که اینا رو فرستاده برای ما. یعنی من از بشر انتظار ندارم، توقع ندارم، هر کاری که دارم میکنم برای او دارم میکنم، برای اون معشوق. اثرش هم میاد تا 800 سال با الان داریم از این رودخانه میخوریم. هوسی است در سر من که سر بشر ندارم، من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم. نه اینکه هوس بشر ندارم، خودم هم مثلا گم کردم. اون خود ظاهری من، خود طبیعی من، خود انسانی من گم شده، من خود الهی شدم، یعنی با او پیوند خوردم. الان من و خدا تقریبا به هم چسبیدیم. من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم. میبینید یعنی چی؟ یعنی بی خود شدم، یعنی حالت بی خودی به من دست داده. میگه هیچ تعریفی من ندارم، منی وجود نداره اینجا که خواسته ای داشته باشه، فقط یک خواسته وجود داره و اون خواسته معشوقه. میگه خودم هم خلاصه از یاد بردم دیگه. این نکته خیلی ظریفی من اینجا یادداشت کردم عرض کنم. من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم. اینی که من نوشتم، این هوس آنچنان قوی و اثرگذار بود در من که مرا هم از خودم گرفته. اینا رو میفهمید؟ مرا از خودم گرفته. اون بی خود 2000 ملک بخشد شه عشق هر زمانی. اینجوری نیست که فقط همت برن عاشق او بشن و در اون مندک بشن، نه. میگه این راه طولانیه، پله های وجود داره، نردبانی هست، هر که هرچی میخواد تو این راه بهش میدن. برید با اون نزدیک بشید به پادشاه. شما وقتی که مسیر پیمودن کاخ پادشاه رو در پیش گرفتید، برخوردار میشید از امکانات او، از دارایی های او، از توانمندی او. یه وقت اونا رو میخواد، اونا رو میتون میده. یه وقت خودش رو میخواد. اونایی که به اوج رسیدن اونا بودن که خودش رو میخواستن. رضا میگه 2000 ملک بخشد. بله، خیلی امکانات و اعتبارات دیگری هم در اختیار شما میذاره. شه عشق هر زمانی، هر لحظه، هر ساعتی میتونه این کار رو بکنه. اما من چی؟ من مولانا، من از او به جز جمالش طمع دیگر ندارم. من اینا رو نمیخوام که، من خودش رو میخوام. او البته خوب فهمیده، زیرکی عشاقه، زیرکی انسانهای الهیه که چه انبیا باشن چه اولیا، خوب زیرکی نشون دادن. برای اینکه شما وقتی او رو داشته باشی همه چیز رو داری، چون که صد آمد نوت هم میشه. اونا خوب فهمیدن کجا باید بچسبن. بعد میگه که کمر و کلاه عشقش به دو کون مرمرا بس. کمر یعنی مقام، کمر میگه کمر طرف رو بستن، یعنی بهش پشتوانه دادن، قوت دادن، نیرو دادن، یعنی پست دادن، موقعیت و مقام بهش دادن. کمر و کلاه عشقش به دو کون، یعنی هر دو جهان، میگن نه این جهان میخوام نه اون جهان. مقام عاشقی، همین که به من این مقام عاشقی رو، منو بپذیرد که من عاشق او باشم. این چه حرفه؟ این که من قبول کنه که من عاشق او باشم کافیه برای من. یعنی کمر و کلاه سر من گذاشته، تاج پادشاهی سر من گذاشته، کمر من رو بسته، من کمر بسته او شدم. این کمر بسته ای که معروف هم بود و محمد رضا شاه هم میگفت که اول فصل کمر من بسته و اینا. کمر و کلاه عشقش به دو کون مرمرا بس. من اینا نمیخوام که، چرا؟ چه شد در کله بیفته، چه قمر. ببینید دقیقا همون صدر رو داره میگه، میگه چه شد در کله بیفتد، چه قمر از هر کمر ندارم. یعنی اون 70 رفت، 80 رفت، 60 رفت، من 100 دارم. ولی اصلا مهم نیست اینا، حالا کمرم نداشته باشم کلاه هم نداشته. چه شو در کلاه بیفتد، چه قمر کمر ندارم. سحری سحری سحری، این سحر بین سحرها چه کار میکنه؟ حافظ خودش رو مدیون سحر میدونه. سحری ببرد عشقش. چرا سحر نمیگه شب، نصف شب تو تاریکی مثلا صبح وسط زور، یعنی طلوع، یعنی طلوع، یعنی حقیقت در وجود من طلوع کرد، نه اینکه سحر بود. یعنی اون موقعی که حقیقت در من طلوع کرد مثل طلوع خورشید. سحری ببرد عشقش، یعنی اینقدر من گرم شده بودم به شدت عاشقی که طلوع کرد، اینقدر خواستمش که اومد. اینه میخواد بگید سحری ببرد عشقش دل خسته را به جایی. دلشو برشته برده کجا؟ برد که ز روز و شب گذشتم خبر از سحر ندارم. خیلی جالبه نه؟ من رو میگه یه جایی برد که اونجا از طلوع و غروب دیگه بیخبر بودم، یعنی عالم دیگه، نه عالم ماده. من رو برد توی عالم معنا که اونجا نه طلوعه نه غروبیست، نه خورشیدیست نه ماهیست که بخواد طلوع کنه و غروب کنه و من مشغول اینها بشم دیگه. اما دغدغه طلوع روز رو داریم، دغدغه غروب خورشید رو داریم، دغدغه شب رو داریم، دغدغه روز رو داریم. شب به فکر اینیم که روز چیکار کنیم، روز به فکر اینیم که شب چی میشه. مولانا میگه منو میبره توی فضایی چنان آرام میکنه که من دیگه این دغدغه ها رو از من میگیره. سحری ببرد عشقش دل خسته را به جایی که ز روز و شب گذشتم، یعنی از قواعد این عالم عبور کردم، اون معراج دیگه. خبر از سحر ندارم، اصلا اونجا سحر نیست، سفری فتاد جان را، تازه تمام نشد، اون که مال صبح و سحر بود، بعد یه سفر روحانی کردم، سفر انفسی از درون. سفری فتاد جان را به ولایت معانی. کجا رفته؟ شیراز، کرمان، یزد ما کجا؟ نه نرفته، ولایت معانی. اونجا یه شهر، شهر معانی، رفتم اونجا. این سفر منو برداشت برد اونجا و چه کار؟ که سپهر و ماه گوید که چون این سفر ندارد. یه آسمان، ماه، خورشید، همه اجزای عالم که در حال حرکت و سفر هستند، یعنی سفر انفسی بود، سفر آفاقی نبود. سفری که در بیرون داره اتفاق میفته سفر آفاقی است. یعنی اگر ماه داره حرکت میکنه، خورشید میفته، سایر کرات، سایر اجزا، سایر اتم ها، سایر پروتون ها، همه اینها دارن سفر آفاقی انجام میدن، ولی انسانه که فقط میتونه سفر انفسی انجام بده، یعنی در درون سفر کنه. نمادش رو هم اگر بخوام بگم که برای اینکه شما براتون روشن‌تر، برای خود بنده و شما روشن‌تر بشه، اینه که شما چجوری تو خواب یه دفعه میرید یا نه همینجا نشستید بیدارم هستید، خیال شما چجور میره یه جایی از در و دیوار و شیشه و کوه و دشت و دریا و فضا و همه چی عبور میکنه. این حالت در انسان بهش میگن سفر روحانی، سفر انفسی. سفری فتاد جان را به ولایت معانی که سپهر و ماه گوید که چنین سفر ندارم، یعنی کل موجودات عالم چنین سفری ندارم. مخصوص مولانا از سپهر و ماه، یعنی کل عالم، کل موجودات دیگه از این جنس سفر ندارند. خلاصش اینه. ببینید یک نکته که احتمالاً چند روز پیش توجه هم جلب کرد و برای شما هم عرض کنم، حتما بهش فکر کردید و دیدید، اینه خودم بهش فکر نکردم. ای پرندگان، چرندگان، حیوانات، موجودات زنده به معنای مولاناییش، نه به معنای اینکه حرکت داره، جان داره، ما داریم میبینیم. اون که میگه همه چیز زنده است، اون که میگه این شیشه هم جان داره، این سنگ هم جان، درستم. اما حالا به این معنای ظاهری که ما میتونیم ارتباط باش برقرار کنیم، داشتم فکر میکردم هیچ موجودی تو این عالم دغدغه مرگ نداره الا انسان. ببین درست فکر کردم این رو؟ هیچ موجودی دغدغه مرگ نداره، دفاع میکنن، نگران از مرگ، از این حفظ جان میکنن. به گربه، به گرگ، به شیر شما حمله کنی دفاع میکنه، برای حفظ حیاته. اما هیچ دغدغه‌ای نداره، من کی میمیرم، چی جوری میشه، بعد مرگ تکلیف من چی میشه، قبلش چی بوده، هیچ کاری. تنها موجودی که دغدغه مرگ داره انسان، و این خیلی نکته مهمه. کی؟ خب بریم که به از آن. بله ممنون. گفت که تو ز فراق جان، ز فراق جان من گر ز دو دیده درفشاند. این یه همچین نسبتی با معشوق پیدا میکنه که این اتفاقات درش میفته. میگه من در مقام فراق از دیدگانم در میریزد. ارزش اشکاشو داره میگه، ارزش اشکایی که در فراق می‌ریزه. چرا؟ چون از عمق وجودش داره آب میشه وجودش و به تبدیل میشه به عشق و می‌ریزه. لذا اسمش میشه گشت دور. ز فراق جان من گر ز دو دیده دور فشاند، اگر چنین اتفاقی هم بیفتد، یعنی تمام این صعوبت‌ها و سختی‌ها در مسیر رسیدن به وصال او برای من فراهم بشه، تو گمان مبر که از وی دل پرگوهر ندارم. میگه که من یه به معدن، خیلی لطیفه، خیلی لطیفه، میگه من به یه معدن گوهر و در و جواهر وصلم که اینایی که داره میریزه فکر نکنی که این حالا تموم میشه. این در و گوهرهای که نخه من به معدن در و گوهر وصلم. این بیت رو خوب دقت بفهمید، خیلی قواست. ز فراق جان من گر زد و دیده درفشان، نگوین در قصه میخوره، چه بدبختیه، بیچاره است، افتاده تو دام عشق، گرفتار شده، بل کن بابا، تموم کن، بره خودتو راحت کن. میگه نه، اینجوری به من نگاه نکنید، من این دره رو دارم میریزم، اما به کجا وصلم؟ تو گمان مبر که از وی دل پرگوهر ندارم. مخزن این دره‌ای که داره میریزه از چشمان من در درون منه، بیرونی جای من چیزی از دست نمیدم، اونجا داره تولید میشه، کارخونش اونجاست. چه شکر فروش دارم، اینم از اون حرفای بسیار زیبای مولاناست، که چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد. این رابطه یک انسان عبد با خداست، یک انسان سلیم النفس، یک انسانی که ارتباط درست دقیق با خداوند برقرار کرده، یک همچین نسبتی باید پیدا کنه که من یه شکر فروش دارم که شیرینی میده، فقط مهر میفروشه، محبت میفروشه، زیبایی میفروشه. این خدا جلاد نیست، این خدا قصاب نیست، این خدا شکر فروشه و یه دکان شکر فروشی باز کرده به گسترش عالم، به همه شکر میفروشه. و جالب اینه که هیچ وقت هم نشده که من برم اونجا بگم من شکر ندارم، برو حالا فردا بیا. هر وقت رفتم شکر داشته، به من داده. خیلی حرف زیبا، یعنی حال مولانا نگاه کنید، در درون این مرد چقدر شیرینه که یک چنین سخنی میجوشه میاد بیرون. چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. هر وقت رفتم در باز بود، هر وقت رفتم شکر داد به من، با روی باز با من مواجه شد. بنمودمی نشانی ز جمال او، ولی که میگه حالا تازه اینا که گفتیم که چیزی نبود، فقط من یه نشانه ای دادم، یه پرده یه دفعه باز کردم و بستم، یه رخی نشون داد این معشوق من تو این حرفای من و تمام شد. بنمودم این نشانی ز جمال او این حرفا، ولیکن دو جهان به هم براید سر شور و شر ندارم. به این حرف رو میگه که دو تا جهان به هم میریزه، جنگ و جدال به وجود میاد. خب دو تا جهان به هم میزنن، دعوا میشه، یعنی قوقایی به در عالم به پا میشه، شر به پا میشه، به تعبیر دقیق تر و سریع تر. خودش هم میگه سر شور و شر ندارم، میگه نمیگم برای اینکه شر به پا میشه، اگر بیشتر از این بگم شر به پا میشه، به خاطر همین نمیگم. دو جهان به هم براید، نه شر بین انسان رو برپا میشه، دو تا عالم به هم میریزه. چرا؟ چون صحبت از عشق داره میکنه، چون همه عالم، هر دو عالم به ریسمان عشق وصلن. و میگه من اگر راجع به اون صحبت کنم همه به هم میریزن، مثل معشوقیه که راجع به یه عاشقی است که راجع به معشوقش حرف میزنه، چطوری به هم میریزه، متلاطم میشه. این حالت خیلی واقعا نمیدونم چی بگم. بنمودم این نشانی ز جمال او، ولیکن دو جهان به هم براید سر شور و شر ندارم. تبریز، تبریز گفتیم نماد شهر آباده، صحبت از تبریز ما نیست که اونم هست. شمس از کجا برخواسته؟ از یک شهر آباد. شهر آباد هم نه اینکه رودخانه داره، باغ داره، کارخونه داره، خیابون داره، آسفالت داره، نه، از میان یک شهر معنوی. شهر تبریز در آثار مولانا نماد یک مکان معنوی است، یک مدرسه است، یک مسجده، یک نمیدونم خانقاه است که انسان معنوی میسازه. اینو در نظر داشته باشید. تبریز، عهد کردم، یه پیمانی بستم که اگر شمس تبریزی بیاید، دو رفته دیگه، حالا دو بار اول بوده که رفته بوده یا منتظر بوده بیاد، یا بار دوم بوده که رفته که دیگه هیچ وقت نیامده، نمیدونیم. تبریز، عهد کردم که چو شمس الدین بیاید، بنهم به شکر این سر که به غیر سر ندارم. یعنی من در مقابل معشوقم سرم رو میدم، یعنی هستیم رو میدم، نه اینکه لباسمو بدم، کفشمو بدم، پولمو بدم، امکاناتمو بدم، که اونام در مرحله خودش اتفاقا اونا رو باید داد تا به اینجا رسیدا. اگر کسی از کف نتونه بگذره، از جانش میتونه بگذره؟ کسی از دارایی با ارزش داری نتونه بگذره، از حیاتش و هستیش میتونه بگذره؟ حالا ببینید فاصله ما با عاشقی چه، امثال خودم دارم عرض میکنم، با عاشقی چقدر زیاده. بعد میگیم چرا ما نمیشیم؟ خب این کارا رو بکن بشه، کاری نداره که، این روشنه، راه دورم نمیخواد بره، فقط عبور کردنه، فقط عبور کردنه. گفت دو تا قدم بیشتر نیم، گفت نه یکیش هم اضافیه. گفت دو، گفت کجا بودی؟ بارها گفتم این مهمه، استراتژی. گفتم پیش اون فلان عارف بودم. گفت چی گفت بهت؟ گفت که دو قدم راهه برای رسیدن به حقیقت، یکی پا گذاشتن روی خودت، یکی قدم برداشتن به سمت او. اون حکیم بالاتر بود، دریافت بالاتری کرده، گفت نه یکیش اضافیه. گفت راه رو دور کرده، خیلی جالبه، گفت راه رو دور کرده، یک قدم بیشتر نیست، رو خودت قدم بذاری تمام رسیدی. اصلا مثل که این زر، این گنج زر زیر خود ماست، خودمون رو برداریم تا به گنج زر برسیم. خیلی ساده نشستیم رو گنج زر، تا بلند نشیم اونجا به گنج زر راه پیدا نمی‌کنیم. که اونجا زر چیه؟ حقیقت وجود ماست، حقیقت روحانی و معنوی ماست، اون ایکسی که ماندگار. خداوند به همه شما عزیزان سلامتی، عزت و توفیق عنایت کنه. ممنونم از همه شما عزیزان.